إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که در این سالن خدمتشون هستیم و عزیزانی که به صورت مجازی در جلسه شرکت کردن. به صورت ویژه عرض خیر مقدم دارم خدمت مهمان محترم جلسه جناب آقای دکتر صادقی و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر بابایی، رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. الحمدلله توفیق شد در جلسه 13 نشست‌های تخصصی راهبردی تمدنی که به موضوعات مهم مرتبط با مباحث تمدنی میپردازه، در این جلسه بحث بسیار مهم جمعیت رو به بحث بذاریم و خدمت استاد بزرگواری باشیم که هم دانش و تجربهشون و هم مسئولیتی که بر عهده دارند تناسب کاملا مستقیم و ویژه‌ای داره با عنوان این جلسه. عنوان جلسه که تمرکز کرده بر مباحث مرتبط با جمعیت، به طور خاص دو روی کرد و حالا روش افزایش جمعیت، یا به تعبیری دو تا الگوی افزایش جمعیت، شامل افزایش جمعیت کمی و افزایش جمعیت کیفی با تاکید بر جهان اسلام، رو در واقع ما میتونیم بگیم با برگزاری یک نشست تخصصی دیگر و دو جلسه‌ای که تو شورای علمی پژوهشکده برگزار شد، به این دو عنوان تقریبا دست پیدا کردیم و به نظر رسید که یک بحث جدی وجود داشته باشه در تعیین در واقع شیوه و الگوی افزایش جمعیت، نسبت و تعاملی که این دو شیوه با هم دیگه دارن، احیانا امتیازات و آسیب ها و معایبی که هر کدام از این دو روش میتونن داشته باشند، قابل جمع بودن یا نبودن اینها، احیانا تجربه ها و مواردی که در ایران در طول حالا تاریخ اخیر ایران بوده یا در سایر کشورها از این دو تا الگو پیروی کردند، اگر تجربه نگاری اتفاق افتاده در واقع راجع به اونها با تاکید بر این دو تا روی کرد توضیحاتی داده بشه، و البته یک سری موارد دیگه‌ای که مرتبط با مباحث مثل بحث قدرت و امنیت و هویت و مواردی از این دست که ذیل مباحث جمعیت معمولا قابل طرح هست و البته همه اینها کارکردهای اجتماعی و تمدنی مؤثر و قابل توجهی دارند، بناست در این جلسه به صورت تخصصی خدمت آقای دکتر صادقی باشیم و ازشون استفاده بکنیم. ذیل یک مقدمه و چند سوال تقریبا کلی، متن رو چند وقت قبل خدمت آقای دکتر ارسال شده و بر اساس همون شکل و روش در واقع ارائه ایشون بر همون نحو انشالله پیش خواهد رفت و من به گمانم اگر من خیلی نخوام بیش از این صحبت بکنم در بخش اول جلسه بین 45 دقیقه تا نهایتا یک ساعت خدمت جناب آقای دکتر باشیم و بعد از اون انشالله دوستان یه پرسش پاسخی اتفاق میفته، نظرات مطرح میشه و جلسه رو انشالله ادامه میدیم. من بیش از این دیگه مصدل نمیشم، خدمتتون هستیم و استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم و صبح بخیر خدمت حضار حاضر در این نشست و همچنین عزیزانی که به صورت مجازی این بحث رو دنبال میکنن. نمیدونم من میتونم ماسک رو در بیارم یا این کنم. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر بابایی، ریاست محترم پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی که در واقع بحث جمعیت رو به نوعی به عنوان یکی از مسائل مهم تمدنی در جهان اسلام تشخیص دادن و مقدمات این جلسه رو فراهم کردن و همچنین از آقای دکتر مهریزی گرامی تشکر میکنم که در واقع مباحثی مقدماتی راجع به جمعیت مطرح فرمودن و سوالاتی که در این خصوص هست. خب با توجه به سوالاتی که مطرح شد من سعی کردم که تقریبا در این ارائه‌ای که در خدمتون هستم به نوعی یک پاسخی به اون سوالات داده بشه و بتونم یه تصویری از تحولاتی که در حوزه جمعیت در جهان اسلام اتفاق افتاده به ویژه در کشور ما خدمتتون ارائه کنم و در نهایت بحثی که این که همزمان با این تحولات ما چقدر سیاست هامون به چه شکلی بوده و آیا پویایی در سیاست ها هم داشتیم یا خیر، این در واقع بحثیش که انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. خب اگر اسلاید رو من که دسترسی ندارم درست. خب مقدماتا راجع به بحث جمعیت یه توضیح خواهم داد که اساسا چقدر اهمیت داره به ویژه در اون بحثی که اصطلاحا به عنوان نظام اجتماعی مطرح میشه و کارکردهایی که در ارتباط با خرده نظام‌های اجتماعی دیگه که مطرح هست، رویکردهای نظری به جمعیت که یک نگاهی سعی می‌کنیم که خیلی سریع داشته باشیم، بحث تحولات جمعیت جهان، تحولات جمعیت در به ویژه در جهان اسلام و توضیح خواهیم داد، بعد مشخصا روی ایران متمرکز میشیم که راجع به تحولات جمعیت در ایران، فرصت‌ها و چالش‌هایی که ایجاد شده، چون اشاره فرمودید بحث مسائل نوین و واقعا برخی از این مسائل مسائل نو پدیدی هست که در حوزه جمعیت ما در کشور باهاش مواجه هستیم. سیاست‌های کلی جمعیت که مقام معظم رهبری سال 93 ابلاغ فرمودن و یه نگاهی میندازیم این که تا چند از این روی کرده کیفی یا کمی نسبت به جمعیت داشته. بحث سیاست هایی که در ارتباط با افزایش باروری مطرح میشه و اینکه چقدر این سیاست ها میتونه آیا اثرگذار باشه رو افزایش باروری، یا خیلی مباحثی است که سعی میکنیم در این جلسه بهش بپردازیم. خب سلاید بعدی اگر محبت کنید. نکته‌ای که وجود داره، ما به نوعی بحث جمعیت تقریبا به هر جنبه از زندگی ما و دنیای پیرامون ما ارتباط پیدا میکنه و با حوزه سیاست، بحث قدرت ملی، بحث الگوهای سیاسی، با حوزه اقتصاد، بحث بازار کار، نمیدونم، با حوزه اجتماعی و رفاه، بحث تأمین اجتماعی، رفاه جمعیت، با حوزه محیط زیست، اثراتی که متقابلا جمعیت و محیط زیست میتونن بر هم داشته باشن، یک تعاملی بین جمعیت و اون اصطلاحاً به قول جامعه شناسان خرد نظام‌های اجتماعی وجود داره و این تعامل باعث میشه که خیلی وقتها ما اگر راجع به جمعیت داریم صحبت میکنیم حتما باید تحولات در حوزه های دیگه، مخصوصا حوزه های اقتصادی و اجتماعی هم و حوزه های فرهنگی و نگرشی جامعه هم بایستی در نظر بگیریم که ببینیم به چه شکل اتفاق افتاده. خب تنها نکته ثابت در مورد جمعیت های انسانی اینه که هیچکس ثابت نبوده، همیشه در حال تغییر و تحول بوده و اساسا بحث پویایی ذات جمعیت های انسانی است و این تغییر و تحول همیشه ما در طول تاریخ در جمعیت های انسانی داشتیم و همین دلیل هست که در دوره های مختلف ما ببینیم مسائل جدیدی نوپدید میشه، بخشش به خاطر این پویایی تغییراتی است که اتفاق میفته و اینجاست که ما سیاست هامون هم باید سیاست های پویایی باشه تا بتونه به این مسائل و چالش هایی که ایجاد میشه پاسخ بده و بتونه حداقل تعدیل کنه اون مسائل و چالش ها و بتونیم از اون فرصت های نوپدید استفاده کنیم. سلاید بعدی اگر ما اگر یک رویکرد بعدی رویکرد نظری ما به بحث جمعیت داشته باشیم، به طور کلی نسبت به بحث جمعیت ما ببینیم به عنوان یک مسئله و دغدغه در طول تاریخ مطرح بوده. در فلاسفه یونان باستان افلاطون و ارسطو میبینیم مثلا بحث جمعیت، جمعیت ثابت رو مطرح میکنن و یه تأکیدی عمدتا روی کیفیت جمعیت دارن و به همین دلیل مثلا جمعیت عددهای کوچکی و جمعیتهای ثابتی رو مطرح میکنن. در دوران اصلاحاً یه طبقه بندی هست، میگن پست کلاسیک ها، اندیشمندان مسلمان ما داریم که بحث حد متناسب جمعیت رو مطرح کردن با توجه به معیارهای زیستی مثل ظرفیت زیستی، تأکیدی که روی مرگ داشتن به عنوان یک نعمت که به هر حال یک مکانیزم تعادلی جمعیت ها بود، و بحث جمعیت و تحولات تمدنی هم در آثار برخی از متفکران مسلمان داریم که از جمله ابن خلدون که بهش خواهیم پرداخت. در اوان دوران مدرن نظریه پردازان غربی رو ما داریم، به ویژه بحث اصطلاحاً مالتوس هست که عمدتا مخالف افزایش کمی جمعیت بود، به ویژه در طبقات پایین جامعه، طبقه فقرا. نظریه‌ای هم که در دوران مدرن مطرح شده بیشتر در قالب گذار هست که این گذار و تحولات جمعیتی که اتفاق افتاده چه ارتباطی میتونه با تحولات اجتماعی فرهنگی داشته باشه. سلاید بعدی اگر تو بحث کلاسیک ها عمدتا از نظر اقتصاد سیاسی و اون چیزی که تحت عنوان دولت شهرها مطرح میشد، بحث جمعیت رو مورد توجه قرار میدادن. افلاطون یه رقم حدود 5040 نفری رو مطرح میکرد به عنوان رقم ثابت اون جمعیت، به خاطر اینکه شهر رو هفت در واقع 7 منطقه ترسیم کرده بود و این عدد به عنوان فاکتوریال 7 مطرح هست. و اما معتقد بود اگر جمعیت کم بشه باید چه کار کرد؟ بایستی جوونا رو سرزنش کرد، پند داد که ازدواج کنن، موالید داشته باشن و اگر نتیجه نگرفت راه حل مهاجرپذیری. همین الان هم ما میبینیم تو خیلی از سیاست های جمعیتی مثلا در غرب، در کنار اون سیاست های حمایت از خانواده، بحث مهاجرپذیری هم به عنوان یک سیاست فعال برای تامین نیروی کار و جمعیتشون مطرح میشه. اگر جمعیت هم افزایش پیدا میکرد، بحث مستعمره سازی به نوعی این بحث رو مطرح کرد. و ما اگر تاریخ استعمار نگاه کنیم، بعد از انفجار جمعیتی اروپا تقریبا میبینیم که تبدیل به کشورهایی میشن که به مستعمره سازی میپردازن در نقاط دنیا. یعنی جمعیت خودش یک عاملی میشه در این زمینه. ارسطو هم بحث دولت شهر رو که مطرح میکنه، میگه تعداد جمعیت نباید اینقدر زیاد باشه که اون آزادی های انسانی زیر سوال قرار بگیره. و اینجا بود البته ارسطو میگه اگر بیشتر بشه، یه راه حل هایی که ما به عنوان راه حل های الان به نوعی غیر انسانی هم مطرح میکنیم، مثلا سقط جنین رو مثلا مطرح میکنه، یا بس این که افرادی که بالاخره دارای مسائل و مشکلاتی هستن و نقص دارن و ما رها کنیم. این نشون میده که به نوعی جمعیت در اون زمان هم خیلی مورد توجه بوده، ولی اون چیزی که اصطلاحا ما بهش میگیم جمعیت ثابت، فقط روی عدد خاص، و این در حالی است که جمعیت ها معمولا نمیتونن روی یک عدد خاصی متمرکز بشن و تغییر و تحولات درشون بیشتر هست. اسلاید بعدی. اگر در متفکران مسلمان هم ما دو تا رویکرد داریم، یه رویکرد کسایی مثل بوعلی سینا، امام محمد غزالی، یه تأکیدی روی افزایش جمعیت و یا اصطلاحا افزایش نفوس داشتن. بحث بوعلی سینا حتی در اونجایی که ویژگی های زن خوب رو مطرح میکنه، فرزند آوری زیاد هم به عنوان یکی از خصیصه ها مطرح میکنه. برخی دیگه مثل ابن مسکویه، ابو ریحان بیرونی، خواجه نصیر طوسی و ابن خلدون، اینها بیشتر روی اصطلاحا رشد متعادلی جمعیت و تناسبی که جمعیت و منابع داره متمرکز میشن. ابن مسکویه یه مثالی داره رو بحث اصطلاحا خانه های شطرنج، که اگر ما در خانه اول یه عددی داشته باشیم و این تصاعدی افزایش پیدا کنه، جمعیت ها هم به این شکل افزایش پیدا میکنه و 1 میشه 2، 2 میشه 4، 4، 8، که بعدها هم مالتوس هم همین بحث رو مطرح میکرد که جمعیت رشد تصاعدی داره. و خیلی هم خواجه نصیر طوسی و ابن مسکویه خیلی روی مرگ تاکید داشتن. خب اون زمان هم مهمترین عاملی که این تعادل‌های جمعیتی ایجاد می‌کرد مرگ بود و این سوال مطرح می‌کردن که اگر مرگ نبود الان تعداد نفوس و جمعیت چقدر می‌شد. ابو ریحان بیرونی هم که خیلی اتفاقا غربی‌ها بهش میگن مالتوس قرن 11، بحثایی مطرح میکرد که اینکه جمعیت ها نامحدود افزایش پیدا میکنه ولی منابع محدود هست. همین بحثی که مالتوس هم به نوعی مطرح میکرد. و اینجا بود که بحثی که مطرح میکرد این بود که همیشه ما بایستی یک تعادل و تناسبی بین جمعیت و منابع وجود داشته باشه. چیزی که بعدها معروف شد به نظریه های حد متناسب جمعیت و این حتی بحثایی که تحت عنوان کمیت و کیفیت جمعیت هم مطرح میشه، خیلی وقتا این جایی که به هم میرسه اون بحث حد متناسب هست، که حد متناسب داره تعیین میکنه که با چه کمیتی ما میتونیم کیفیت جمعیت هم تعمیم کنیم. اسلاید بعدی اگر ممکن هست. در دوران اوان ابن خلدون هم، خب دوستان بیشتر از من استظهار دارید که یکی از بحثایی که در ارتباط با بحث‌های تمدنی مطرح می‌کرد در اون سیر تحولات، بحث جمعیت بود و اینکه جمعیت در دوره‌های مختلف تمدنی می‌تونه ویژگی‌های مختلفی پیدا کنه. یک دوره‌ای می‌تونه این یک رشد داشته باشه، دورانی که رشد و شکوفایی حکومت‌ها و تمدن‌ها هست، و در دورانی که افول تمدن‌ها هست هم جمعیت کاهش پیدا می‌کنه، به دلایلی که هم مرگ ها بیشتر میشه، همه گیری هایی که اون زمان مثلا زمان ابن خلدون تا اون بود در اروپا، شمال آفریقا، و هم مهاجرت و این تمدن اگر رشد و شکوفایی داشته باشه، مهاجرت داره وارد میشه و اگر دچار افول بشه ازش خارج میشه. در اون سیلی که اصلاحاً نظریه چرخه‌ای که مطرح میکنه، یکی از ابعاد مهم بحث جمعیت هست. سلاید بعدی اگر ممکن هست، منتها یه نکته‌ای که ابن خلدون مطرح میکنه و این خیلی برای ما در سلاید بعدی هست، خیلی برای ما جالب هست، اینکه آیا کمیت یا کیفیت جمعیت مهم هست؟ اساساً افزایش جمعیت خوبه یا بده؟ ابن خلدون میگه فی نفسه خوبه افزایش جمعیت، ولی دو تا عامل هست که این خیلی تعیین کننده اینه که این افزایش جمعیت تا چه اندازه به عنوان یک فرصت مطرح میشه یا تهدید. اون این هست که یکی کیفیت جمعیت، ما راجع به چه جمعیتی داریم صحبت میکنیم، و اون بحثی که تحت عنوان کیفیت جمعیت و ساختار جمعیت مطرح میشه رو مورد توجه قرار میده. و نکته دومی که بهش میپردازه بحث مدیریت جمعیت هست و اینکه تا چه اندازه نظام اجتماعی و شرایط اجتماعی میتونه از اون جمعیت بهره برداری کنه یا اون جمعیت رو بتونه در واقع تأمین کنه. این بحث به ابن خلدون در واقع درست معتقد به رشد جمعیت و حتی معتقده که رشد جمعیت منجر به توسعه میشه، افزایش ثروت میشه، ولی یه جایی تمدن‌ها و کشورها به یک رفاه میرسن، اون رفاه دوباره میاد رشد جمعیت رو کاهش میده و یک کاهشی اتفاق بیفته. ولی اینکه در اون دورانی که رشد جمعیت هست آیا رشد جمعیت رو به عنوان یک مسئله ترک کنیم، معتقده که مسئله نیست. اون چی که اینو میتونه مسئله قلم داد کنه اینه که نظام اجتماعی نتونه مدیریت کنه و یا اینکه جمعیت از کیفیت لازم برخوردار نباشه. یه نکته دیگه که ابن خلدون برخلاف قبلی ها که بیشتر رو تعداد تاکید میکردن، روی تراکم تاکید میکنه. یعنی معتقده که ما فقط تعداد جمعیت مهم نیست، تراکم جمعیت مهمه. یعنی باید ببینیم در اون سطح سرزمینی چه تعداد جمعیت حضور دارن و دارن زندگی میکنن. اینجا بود که حد متناسب جمعیت رو ربط داد به بحث تراکم جمعیت، که نباید جمعیت از یه حدی تراکمش افزایش پیدا کنه و حتی از یه حدی هم کمتر بشه که مثلا رخوت اتفاق بیفته در اون جامعه. سلاید بعدی اگر. رویکردهای دوران اوان دوران مدرن، دو تا رویکرد وجود داره. یکی از این رویکردها رویکردهایی است که فقط تاکید روی رشد جمعیت دارن. خب اینجا سه دیدگاه متفاوت مطرح میشد. برخی خوشبینانه بودن، یعنی معتقد بودن رشد جمعیت خیلی خوبه، مثلا سلاحن یک سری از کسایی مثل گودوین، کندروسه، اینها معتقد بودن که علم اینقدر پیشرفت کرده که ما حتی اگه یک ساعت هم کار کنیم میتونیم کلی از این جمعیت ها رو تأمین کنیم، بنابراین رشد جمعیت میتونه منجر به توسعه و ثروت بشه. اما مالتوس معتقد بود نه، رشد جمعیت میتونه فقر ایجاد کنه، میتونه تنگ دستی ایجاد کنه. یعنی یک دیدگاه کاملا بدبینانه نسبت به رشد جمعیت داد. یه دم دیدگاه خونسا داشتم، میگفت اصلا بحث جمعیت خیلی مهم نیست. در رویکردهای جدیدتر این رشد جای خودش رو داد به ساختار. یعنی دیگه خیلی تاکید روی رشد جمعیت نمی‌کردن، روی ساختار سنی، اینکه جمعیت دارای چه ساختار سنی است یا اصطلاحاً کیفیت جمعیت به چه شکلی است. اینجا بود که ما می‌بینیم در بحث اقتصاد جمعیت بحثایی مثل پنجره جمعیتی، بحثایی مثل سود جمعیتی یا زیان جمعیتی مطرح میشه. یعنی اینو ربط میدن به ساختار جمعیت که اینکه ساختارهای جمعیت جوان دارن یا سالخورده دارن. اسلاید بعدی اگه ممکن هست. و اینجا بود که دو تا رویکرد کنار در مقابل هم قرار گرفتن. یه رویکردی که میگفت جمعیت مساوی با قدرت، یه رویکردی میگفت سرمایه انسانی مساوی با قدرت. و در دیدگاه معاصر بیشتر تاکید روی کیفیت جمعیت و سرمایه انسانی به عنوان یک بحث مهم در قدرت مطرح میشد تا شمار جمعیت. سلاید بعدی. رویکردهای دوران مدرن بیشتر تاکیدشون رو گزارهای جمعیتی است. ما سه تا رویکرد تو این دوران داریم، یکی گزار اول، یکی اصطلاحاً گزار دوم و یکی گزار سوم. گزار اول بیشتر به دنبال اینه که وقتی جامعه داره مدرن میشه، شهرنشین میشه، صنعتی شدن اتفاق میفته، افزایش سواد تحصیلات اتفاق میفته، با باروری و مرگومی کاهش پیدا میکنه. یعنی اول مرگ کاهش پیدا میکنه، بعد از اینکه خانواده ها اطمینان پیدا میکنن که اون تعداد فرزندی که میخوان میماند، باروریشون رو کاهش میدن. در گذشته چون مرگومی رو کودکان زیاد بود، میدونستن چند تا از فرزندان فوت میشن و باروری بالا پاسخی به این مرگ بالا بود. وقتی مرگ کاهش پیدا کرد، تعداد فرزندان هم به دنبالش کاهش پیدا کرد. این روی کرده است که مطرح میکنه. در گذار دوم اومده روی تغییراتی که در الگوهای ازدواج خانواده اتفاق افتاده، به ویژه در جوامع غربی، که مثلا بحثی که مطرح میکنه، مثلا میگن کوهابیتیشن بیکام نورمال، بحث زندگی های همباشی تبدیل به یه چیز نرمالی شده و این باعث شده ازدواج ها کاهش پیدا کنه. نگرش هاشون نسبت به پدیده های مختلف خانواده مثل طلاق، نگرش ها تغییر پیدا کرده، نسبت به سقط تغییر پیدا کرده. و مثلا در مورد طلاق یه بررسی که انجام دادن، دیدن از در اروپا از 1960 به بعد یک دفعه طلاق افزایش پیدا کرد و بعد دیدن که ازدواج هم کاهش پیدا کرد، فرزندآوری هم کاهش پیدا کرد. یعنی خیلی از این اصطلاحاً تحت عنوان پکیج تغییرات خانواده که نامی بریم، اینا با هم اتفاق افتاده. و اینجا بود که دیدن که اتفاقی که افتاده نه دلایل اقتصادی داره، بلکه بیشتر دلیل نگرشی و فرهنگی داره. اصطلاحاً خیلی از جوانان و نسل جدید معتقد بودن طلاق خوب بهتر از ازدواج بد. اصطلاحاً میگفتن good divorce is better than bad marriage. طلاق خوب بهتر از ازدواج بد. و جالبه که در جامعه ما هم نسل جدید یک مقدار، مثلا حالا به یک عنوان دیگه میگه که پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان. این تغییر نگرشی خودش موتوری شد برای خیلی از تحولات اجتماعی و جمعیتی. تغییرات نگرشی و فرهنگی مثل فردگرایی، اندیویدوالیسم خیلی زیاد شد، بحث مصرفگرایی، فمینیسم، حتی سکولاریسم، یعنی نقش دین در زندگی ها هم کمرنگ شد. و اینها در مجموع باعث شد که تحولاتی در حوزه خانواده اتفاق بیفته و باروری رو درست در اثر مدرنیزاسیون و توسعه کاهش پیدا کرده بود، ولی باروری رو از اون سطح جانشینی پایین‌تر آورد. و بسیاری از کشورها دوچار اصطلاحا میگفتن کشورهای با سطح خیلی باروری پایین اتفاق افتاد. توری گزار سوم یا روی کرده گزار سوم جمعیتی، تأکیدش بیشتر رو مهاجرت های بین المللی است و مهاجرت ها و نقشی که در تغییر ترکیب ملیتی کشورها ایفا می کنند یا ترکیب قومی. بیشتر رو جهانی شدن خیلی مانو بیداد، که اینکه جهانی شدن و عصر مهاجرت باعث میشه که بسیاری از مهاجرت ها به کشورهای مختلف اتفاق بیفته. و چون مهاجرین باروری بالاتری دارن و روز به روز هم تعدادشون افزایش پیدا میکنه، در نتیجه ترکیب جمعیت ها تغییر پیدا میکنه. اتفاقا یه بحث چالش برانگیز هم بود و یکی از بحثایی که به اسلام حراسی در غرب کمک کرد این تئوری بود. یه آقایی به اسم دیوید کولمن تو دانشگاه آکسفورد این بحث رو مطرح کرد و پیش بینی های 100 ساله انجام داد که این ترکیب جمعیتی کشورها رو در اروپا داره عوض میشه، چون اروپایی ها خودشون باروری پایینتری دارن، نیروی کار از طریق مهاجر وارد کردن، مهاجرا باروری بالاتری دارن و در طول زمان حتی برای بعضی از کشورها این بحث رو مطرح کرد که گروهی که الان یا ملیتی که الان اکثریت هست تبدیل به اقلیت خواهد شد به دلیل این فرایند مهاجرپذیری. خب حتی بعد از این ماجراها هم اگر در یوتیوب یه سرچ تحت عنوان Muslim Population in Europe انجام بدیم، ببینیم که یک سری کلیپ های هم درست شد که مثلا فرض، البته بخش زیادی از اینها غیر واقعی بود، ولی برای اینکه تحت تاثیر قرار بدن، مثلا فرانسه میشه Islamic Republic of France، جمهوری اسلامی فرانسه میشه، به دلیل اینکه مهاجرین مسلمان زیاده، باروری بالاتری دارن، فرانسوی ها پایین تره و این باعث تغییر و تحولات میشه. این هرچند بعداً کلیپ های دیگه ای که منتشر شد که این آمارها مثلا غیر واقعی است، درست باروریشون بالاتره ولی انقدر هم تفاوت نیست، که مثلا در اون کلیپ فرض مراکشی ها رو میگفتن 7 فرزند به دنیا میارن، در حالی که اصلا در خود مراکش باروریش حدود 2.5 بود. و اونهایی هم که رفته بودن عمدتا سطح باروری چون تحصیلات بالاتری داشتن باروری پایینتری داشتن، ولی تفاوت وجود داره و این تغییرات هم اتفاق میفته. این هم تو گزار سوم، یعنی توریای مدرن دیگه نرفتن سراغ این که رشد جمعیت خوبه یا بده، اومدن سراغ این که ببینن که این وضعیت هایی که الان وجود داره ناشی از چیه، چقدر تغییرات فرهنگی، تغییرات جهانی شدن، بیشتر به سمت تبیین این تغییرات رفتن. اسلاید بعدی اگر ممکن هست، اگر بعدی ما اگر یه نگاهی به تحولات جمعیت جهان داشته باشه، میبینید تو دورانهای مختلف، مثلا دوره شکار و گردآوری خوراک، دوره انقلاب کشاورزی، جمعیت خیلی رشدی نداشته به دلیل همون مرگ و میر بالا. مرگ و میر بالا باعث میشد که جمعیت ها رشدی نداشته باشن، ولی بعد از یا اگر بعد از انقلاب کشاورزی یک مقدار رشد پیدا کردن، ولی یک دوره می اومد، یه اپیدمی می اومد، کلی از جمعیت رو از بین می برد. برای مثال توی نمودار ما یه دوره ای داریم به اسم مرگ سیاه. در دوره مرگ سیاه تا اون در اروپا سال 1348 میلادی تا 50 میلادی یک سوم جمعیت اروپا رو از بین برد. تقریبا یه چیز حدود 30 میلیون نفر جمعیت از بین برد. اینجاست میبینیم یک دفعه جمعیت کاهش پیدا میکنه. اما بعد از انقلاب صنعتی که یه دوره کوتاهی از تاریخ بشر هم هست، میبینیم یک دفعه جمعیت ها رشد قابل توجهی پیدا میکنن، چون مرگ کنترل میشه. مرگ یعنی عامل اصلی افزایش جمعیت همین کاهش سریع مرگ بود. سال 1804 جمعیت جهان رسید به 1 میلیارد نفر. 133 سال بعد یعنی 123 سال بعد 1927 میرسه به 2 میلیارد نفر و 1960 یعنی 33 سال بعد میرسه به یه چیزی حدود 3 میلیارد نفر و 1974 میرسه به 4 میلیارد نفر، 1987 میرسه به 5 میلیارد نفر، 1999 میرسه به 6 میلیارد نفر، 2011 میرسه به 7 میلیارد نفر. یعنی هر 12-13 سال داره میلیارد اضافه میشه. اما این تا کجا ادامه داره؟ ما میبینیم که رشد جمعیتی که پیکش در 1960-70 بود کاهش پیدا کرد و الان به بعد سال به سال این میلیاردها که اضافه میشه در یک فاصله های طولانی تری اتفاق میفته. اما این رشد تا کجا ادامه داره؟ یک سناریوی محتمل اینه که تا حدود 10 میلیارد نفر جمعیت جهان میرسه و متوقف میشه، یعنی دیگه افزایشی نخواهیم داشت. اسلاید بعدی، اگر این رشد هم نگاه کنیم، دهه 1970 پیک رشد جمعیتی جهان بوده، حدود 2.1%. زمان انقلاب صنعتی 0.3% بوده که یک دفعه پیک میرسه 2.1% و بعدش رشد جمعیت جهان کاهش پیدا کرده به 1.2% و الان تقریبا چیزی حدود 1% هست نرخ رشد جمعیت جهان، که نرخ رشد حدود 1% هم یعنی اینکه سالی 8 میلیارد و حالا 7 و خورده ای هست 7 و 8 اگر 8 میلیارد ما در نظر بگیریم، یعنی سالی 80 میلیون نفر به جمعیت جهان داره اضافه میشه. سلاید بعدی، این خیلی جالبه که تحولات جمعیت جهان رو میتونه خیلی خوب به ما نشون بده. با چند تا، اگر سال 1700 800 900 950 2000 و یه پیشبینی 2050 2100 در نظر بگیریم، ما یه شاخص داریم به اسم امید زندگی در بعد به تولد. سال 1700 و 800 نگاه کنیم 27 سال بوده، یعنی به طور متوسط یک کودکی که متولد میشد 27 سال عمر میکرد. این به دلیل اون مرگ و میر بالای کودکان بود که خیلی‌ها به سن بالاتر نمی‌رسیدن. مثلا در ایران هم سال 1300 25 سال بوده امید زندگی، نه به این معنی که افرادی به سالمندی نمی‌رسیدن، ولی عمر متوسط افراد، چون خیلی تو همون دوره کودکی فوت می‌شدن، از هر 3 تا بچه یکیشون قبل از 1 سالگی فوت می‌شده. ولی می‌بینیم یک دفعه امید زندگی ها افزایش پیدا کرد، 47 65 پیش بینی میشه 74 و 81 سال عمرها داره طولانی میشه. و اتفاقی که میفته اون آخر، ستون آخر، وقتی عمرها داره طولانی میشه نسبت جمعیت سالمندم بیشتر میشه. 4% بوده، 4%، 5%، 7%، 16% میرسه به 20% جمعیت جهان سالمند. به همین دلیل گذشته یه دعایی که همیشه میگفتن الهی پیرشی، چون خیلی ها به سن پیری نمیرسیدن و این رسیدن هم به سن پیری و حتی اینکه بعضی وقتا مثلا میشه سالمندی جمعیت خودش یک دستاورد هست، یعنی اینکه تونستن جمعیت های زیادی وارد دوره سالمندی بشن. نه تنها وارد دوره سالمندی میرسن، مثلا در ایران افرادی که وارد 65 سال میشن به طور متوسط 20 سال دیگه عمر میکنن به طور متوسط، یعنی نشون میده یک دوره سوم زندگی در اون دوران سالمندی وجود داره که اینم خیلی نیازمند این هست که سیاست گذاری بشه. اما این طرف قضیه، عمرها طولانی شده ولی اندازه خانواده ها کوچکتر شده. باروری که سال 1700 800 6 فرزند به طور متوسط برای هر زن بود، رسید به 5 فرزند، رسید به سال 2002 7 فرزند و سال 2050 و 2100 به 2 فرزند میرسه. یعنی تقریبا همون سطح جایگزینی اینجاست که جمعیت ها ثابت میمونه، به خاطر این قضیه هم هست در سطح کلی جهانی. از اون ور نرخ رشد هم اگر نگاه کنیم، نرخ رشد نیم بوده نیم بوده نیم بوده، شده 1.8 1.2، ولی دوباره نرخ رشد کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون وقتی باروری کم میشه، از اون ورم سالمندی زیاد میشه، سالمندی زیاد مرگو بیشتر میکنه، باروری کمتر جمعیت ها رو کمتر میکنه و این نرخ رشد رو به سمت صفر میبره. و وقتی هم جمعیت، وقتی هم باروری کاهش پیدا میکنه، جمعیت زیر 15 سال هم کم میشه. 36% جمعیت زیر 15 سال بوده، 35%، 34%، 30%، میرسه به 18%. یعنی وقتی باروری کم میشه جمعیت کودکان هم کاهش پیدا میکنه. پس این یک تحولیه که در واقع به لحاظ جمعیتی در سطح جهان اتفاق افتاده و خیلی وقتا ما به گذشته وقتی نگاه میکنیم، مثلا به ایران، حالا ما آخرای قرن 14 هستیم، داریم وارد قرن 15 هم میشیم، وقتی ابتدای قرن نگاه میکنیم فکر میکنیم یک کشور دیگه بوده، الان ایران نیست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عمر زندگیش 25 سال بوده، تعداد متوسط فرزندان 6 بوده، ولی الان مثلا عمر زندگی 3 برابر شده، تعداد فرزندان هم 3 برابر و حتی بیشتر کاهش پیدا کرده. یه جامعه عمدتا بی سواد بوده شده یه جامعه تحصیل کرده، جامعه روستانشین بوده شده جامعه شهرنشین. یعنی یک تغییراتی در این جمعیت اتفاق افتاده. سلاید بعدی، چین الان پرجمعیت‌ترین کشور جهان هست، ولی 2-3 سال آینده هند پرجمعیت‌ترین کشور جهان خواهد بود که اگر حتی برای 2050 نگاه کنین، جمعیت هند از 1,329,000,000 میرسه به 1,700,000,000، ولی چین از 1,370,000,000 میرسه به 1,340,000,000. یعنی جمعیت چین در حال کاهش هست. اندونزی افزایش قابل توجهی خواهد داشت، امریکا هم افزایش خواهد داشت، برزیل، پاکستان، یکی از کشورهایی که افزایش خیلی سریع در جمعیت خواهد داشت پاکستانه. پاکستانی که 200 میلیون جمعیت داره احتمالاً به 340 میلیون نفر جمعیتش برسه تا 2050 و این همسایه شرقی ما، این رشد افزایشش ممکنه یه پیامدهایی برای کشور ما هم به دلیل بحث‌های مهاجرتی ممکنه داشته باشه. نیجریه 187 میلیون، نیجریه بیشترین رشد رو خواهد داشت، میرسه به 400 میلیون. بیشترین افزایش جمعیتی جهان تو قاره افریقا داره اتفاق میفته. سلاید بعدی اگر ممکن هست من یه ذره سریع‌تر برم. در جهان اسلام، جهان اسلام نکته‌ای که وجود داره، وقتی ما در جهان اسلام صحبت می‌کنیم، تنوع و پراکندگی خیلی زیاد هست. بیش از 300 گروه قومی هست، یا به لحاظ دو شاخه اصلی جمعیت مسلمانان شیعه و اهل تسنن رو در نظر بگیریم که حدود 10-13% برآورد هست که جمعیت مسلمانان شیعه هستن و 87-90% اهل تسنن هستن. خب بیشتر شیعیان در ایران زندگی میکنن. توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای مسلمان متفاوته. بعضی از کشورها مثل ایران، ترکیه، مالزی و بعضی از کشورهای عربی سطح توسعه بالاتری دارن و خیلی از کشورها هنوز سطح توسعه پایین دارن، افغانستان، یمن و بعضی دیگر از کشورها. رشد جمعیتی بالاتری داره جمعیت مسلمان، ولی در حال کاهش هست. یعنی یک روند کاهشی در رشد جمعیتی مسلمان ها هم، در رشدش، نه اینکه در تعدادش. رشد یعنی اینکه اون سرعت افزایش کمتر میشه نسبت به گذشته. اسلاید بعدی، ما تقریبا در سطح جهانی از اون 7 میلیارد و 800 میلیون نفر حدود 1 و بر اساس اطلاعات 2021 1,870,000,000 مسلمان داریم، یعنی 24% جمعیت جهان، تقریبا 1/4 جمعیت جهان مسلمانان هستند. خب عمدتا متمرکز روی قاره آسیا هستند، به ویژه حوزه آسیا پاسیفیک، بعد حوزه خاورمیانه هست که حدود 20% هست. به لحاظ پراکندگی هم که اگر نگاه کنیم یک جمعیت پراکندگی داره، ولی در عین پراکندگی تمرکز هم داره، یعنی عمدتا در این منطقه خاورمیانه است که ما کشورهایی داریم که بیش از 90%شون مسلمانن، ولی ما کشورهایی هم داریم که نسبت مسلمانانشون کمه ولی تعدادش زیاده. حالا من جلوتر اینو توضیح میدم. اسلاید بعدی، اندونزی خب پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان هست، 229 میلیون جمعیت مسلمان داره که اگر نسبت به جمعیت اندونزی در نظر بگیریم 87%شون مسلمانن. پاکستان 200 میلیون، هندوستان 195 میلیون مسلمان داره ولی 14% جمعیتش هست. بنگلادش، نیجریه است، مصر، ایران، ترکیه است و الجزایر و سودان. این 10 تا کشور 71%، حدود 70% جمعیت مسلمانان در این 10 تا کشور هستند. اسلاید بعدی اگر ممکن هست. منطقه خاورمیانه بیشترین درصد کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان داره، یعنی کشورهایی که بیش از 95%شون مسلمان هستند. منتها با این حال ما بیش از 300 میلیون مسلمان داریم، یعنی یک پنجم یا یک ششم جمعیت مسلمانان تو کشورهای زندگی میکنن که اسلام دین اکثریتشون نیست. مثلا در هند، اون جمعیت اقلیت هند در واقع دیدیم که سومین جمعیت مسلمان در جهان رو داره، ولی در هند به عنوان یک اقلیت محسوب میشه. یا مسلمانان در چین به عنوان اقلیت هن، ولی تعداد مسلمانان در چین از سوریه بیشتره. یا تعداد مسلمانان در روسیه از اردن و لیبی بیشتر هست، ولی با این حال به عنوان اقلیت محسوب میشن. اسلاید بعدی، یه اقلیت مسلمانان در غرب هم هست. من اینجا فقط دو تا کشور اتریش و سوئیس آوردم. نمودار رو نگاه کنیم، نمودار که یک روند افزایشی جمعیت مسلمانان در سوئیس و اتریش خواهند داشت. در اتریش حدود 4% سال 2001 پیش بینی میشه که به حدود 16% در سال 2050 برسه. یک بخشش به خاطر همون مهاجرپذیریه که در اتفاق میفته، یک بخشش هم باروری بالاتر. من اینجا باروری در اروپا رو آوردم. اون قسمت سبز رنگ مسلمانان هست، قرمز غیر مسلمان هستن، که نشون میده مسلمان ها باروری بالاتری دارن، ولی خیلی هم بالا نیست، مثلا به طور متوسط اگر بخوایم در نظر بگیریم. در امریکا هم بر اساس اطلاعاتی که هست، بالاترین سطح باروری هم در امریکا مربوط به مسلمانان هست، حدود متوسط 2.8 هست. بعد از مسلمان ها کاتولیک های اسپانیولی تبار بیشترین سطح باروری رو در امریکا دارن. اسلاید بعدی، اسلام بیشترین رشد جمعیتی داره. اگر ما در نظر بگیریم رشد جمعیت جهان تا سال 2060 به طور متوسط 32% افزایش خواهد داشت به طور متوسط، ولی برای مسلمانان این حدود 70% هست رشدشون. بعدش مسیحیت هست و بعدش هندو هست که اینها بالاخره افزایشی خواهند داشت، و همین باعث میشه که عمدتا به خاطر اون باروری بالاتره. در سطح جهان متوسط باروری غیر مسلمانان 2.2، مسلمانان 2.9 هست، یعنی یه حدود 7 باروریشون بالاتر هست. و اگه این به همین دلیل ما انتظار داریم که اون جمعیت مسلمانی که حدود 25% بود تا سال 2050 برسه به 29%، یعنی رشد جمعیت مسلمان و نسبتش از کل جمعیت جهان در حال افزایش و انتظار میره به حدود 29% برسه، ولی از اینجا جلوترش دیگه تقریبا تو همین سطح میمونه، چون باروری مسلمان ها هم کاهش پیدا میکنه و ما کلن رشد افزایش جمعیتی اون در سطح جهان کمتر میشه. اسلاید بعدی اگر ممکن هست. اینم جالبه، میزان باروری رو نگاه کنیم برای اون کشورهای اکثریت مسلمان، یعنی بیش از 50% جمعیتش مسلمانه. از 47 کشور رو اگر در نظر بگیریم، سال 1960 38 کشور باروری بالای 6 فرزند داشتن، اما سال 2015 تا 20 بگیری شده 2 تا کشور، یمن و افغانستان هست، بقیه کاهش پیدا کرده. یا این ور قضیه در نظر بگیریم، سال 1960 هیچ کشور با اکثر جمعیت مسلمانی نداشتیم که باروریش زیر 4 باشه طور متوسط، اما الان اکثر کشورها باروریشون بین 2 تا 3 و 12 کشور هم داریم باروریش زیر سطح جایگزینی، یعنی زیر 2 هست، 2-1. برای اینکه یک جمعیت اصلاح جایگزینی اتفاق بیفته، میگن که یک زوج 2 تا فرزند باید داشته باشن. 2.1 که میگن به این دلیله که معمولا نسبت پسرزایی یه ذره بیشتره هنگام تولد، دخترزایی کمتره. 2.1 ضرب در ضریب 488 هزار کنن میشه نزدیک 1، یعنی که یک زن یک دختر جایگزین خودش کرده. این اتفاق بیفته یعنی جمعیت ها رشدشون صفر میشه، کاهش نخواهند داشت، بیشتر باشه افزایش خواهند داشت، کمتر باشه رشدشون به سمت صفر میره، به سمت منفی میره. الان مثلا ایران در حال حاضر 1.7، چون بعضی برآوردها مثلا 1.65 هم نشون میده. 1.7 به خاطر اگر فقط ایرانی ها رو در ایران در نظر بگیریم 1.65، ولی چون ما اتباع خارجی هم در ایران داریم، به ویژه افغانستانی ها که یه سطح باروری بالاتری دارن، حدود 1.7 میشه. حالا اگر یه بحث جالبی هم، چون قم هم بالاخره یکی از جاهایی که اتباع خیلی بیشتر هم، به نظر من یکی از نشستا هم روی، نمیدونم شاید هم داشتید تا حالا، روی اتباع خارجی در ایران و تغییر و تحولاتی که در اتباع اتفاق افتاده، اینم میتونه بحث جالب باشه. مثلا افغانستانی ها فرض زمانی که اومدن ایران سطح سوادشون حدود 10% بود، الان رسیده به حدود 70%، یعنی یه جمعیت دیگه. ما جمعیت نمیتونیم بگیم جمعیت بی سواد کارگر، عمدتا به جمعیت با سوادی شدن، خیلیشون تحصیلات دانشگاهی پیدا کردن، سطح باروریشون هم کاهش پیدا کرده، بالاتر از ایرانی هاست، ولی نسبت به افغانستان نصف افغانستان هست. یعنی این نشون میده که چطوری زندگی در یک جامعه دیگه میتونه حتی روی نگرش ها و ارزش هاشون هم تاثیر داشته باشه. اسلاید بعدی اگر ممکنه. این به خاطر اینکه هنگام تولد از هر، به ازای هر 100 تولد دختر 105 تولد پسر داریم. ما اگر 100 رو تقسیم برای 205 کنیم میشه 488 هزار. البته تو بعضی از کشورها که سقط جنین بیشتره، این خیلی دیگه بیش از نرم خارج میشه. مثلا چین به دلیل اون سیاست تک فرزندیش سقط جنین جنس دختر خیلی زیاد بوده و در بعضی از مناطق به جای اینکه 105 میشد هنگام تولد، به 150 ها و 160 هم رسیده. و الان چینی که صادر کننده همه چیز هست، وارد کننده دختر برای ازدواجه، چون در سن ازدواج به شدت تعداد دختر کاهش پیدا کرده. و یکی از اتفاقا یه پوری سال 2010 من دانشگاه سنگاپور بودم، یه پروژه اونجا درگیر بودیم تحت عنوان Marriage Marketing in Asia، بازار ازدواج در آسیا، اصلا تبدیل به یه بازار شده در اون منطقه. بس اصلاحاً عروس خارجی آوردن به خاطر بحثای کمبود تعداد دختر در سن ازدواج. اما بیشترین تو این دوره 1970 تا 2020 بیشترین کاهش باروری مربوط به ایران و امارات بوده، حدود بیش از 70% باروریشون کاهش پیدا کرده. ایران و امارات این دوتا بیشترین کاهش داشتن. کمترین کاهش هم مربوط به نیجر و یمن و اینها بوده که کمترین کاهش داشت. اونا هم کاهش داشتن ولی خیلی کم. منتها ایران و امارات بیشتر از همه کاهش داشتن. اسلاید بعدی اگر ممکنه، من 3 تا کشور رو آوردم. این باروری ایران و ترکیه و مالزی هست. اگر نگاه کنیم همه اینها قبل از حدود سال 1950 نزدیک هم بودن هر 3 کشور. یه دوره با هم متفاوت شدن ولی سالهای اخیرم دوباره به هم نزدیک شدن. سال 1970 متوسط باروری در ایران حدود 6 خورده ای بوده، بعد از قبل از انقلاب یه اندکی کاهش پیدا کرده، بعد از انقلاب یه افزایشی داشتیم، ولی ترکیه همچنان کاهشی بوده، مالزی کاهشی بوده. در سالهای اخیر هر سه کشور باروریشون رسیده به سطح جانشینی و زیر سطح جانشینی، ولی ایران باروریش پایین‌تر از اون دوتا کشور دیگه هست. اسلاید بعدی. به همین دلیل سیاست‌هاشون رو تغییر دادن. مالزی اگر نگاه کنی، مالزی سال 2011، ایران هم تقریبا همین حدودا، ترکیه هم همین حدودا، یعنی هر سم با هم در یک فاصله زمانی حالا یکی دو سال سیاست‌هاشون رو تغییر دادن به سمت افزایش باروری. در مالزی اومدن مرخصی زایمان رو بیشتر کردن، قبلا 60 روز بود، کردنش 90 روز. اعطای مرخصی بدون حقوق 5 ساله دادن به خانم ها. تغییر مرخصی مردان رو دادن، مرخصی 3 روز مردان رو کردن 7 روز. اعطای مرخصی با حقوق دادن برای زمانی که فرزند بیمار هست، تحت عنوان اصطلاحاً بیبی کیر، مراقبت از کودک. ساعت کاری رو منعطف کردن، مهد کودک ها و مراکز نگهداری رو در محله های کار خیلی گسترش دادن. ما ممنوع کردیم. ما مهد کودک ها رو ممنوع کردیم عمدتاً و یه هزینه یو تو فیش حقوقی بردیم تحت عنوان هزینه مهد کودک، خیلی هزینه کمتری هست. یارانه دولتی دادن برای هزینه های کودک و بعدش هم برنامه هایی برای تشویق مردان در کمک به فرزند پروری و کارهای خانگی. دیدن که یه مشکلی که وجود داره اینه که زنان، خب نسبت جمعیت زنان شاغل در مالزی خیلی بیشتر از ما هست. دیدن مشکلی که وجود داره اینه که زن کار میکنه، مردم کار میکنه، ولی برمیگردن خونه بر اساس اون شیوه سنتی، مرد هیچ دخالتی در کار خانه نمیکنه، در مثلا فرض آشپزی، در نگهداری و مراقبت از فرزند، همه این فشار به روی زن میفته و این باعث میشد که زنان فرزند کمتری بخوان چون فشار نقش روشون بیشتر بود. اتفاقا این برنامه هم کره جنوبی پیاده کرده. کره جنوبی هم اومد همسرها رو تشویق کرد، برنامه های مختلفی گذاشت، حتی مرخصی زایمانی که قبلا به زنان میدادن به مردا دادن، یه بخشش رو گذاشتن یا مرد استفاده میکنه یا میسوزه که مرد بره تو کارهای خونه کمک کنه. من یادم از زمانی که میخواستن مرخصی به مردا بدن توی مجلس، نماینده های ما خندیدن که زن زایمان میکنه به مرد مرخصی بدیم، یعنی اینکه اصلا انگار مرد هیچ نقشی در استقبال اون فرزند نداره. خب بالاخره حداقل شناسنامه گرفتنش که چند روز بایستی فرد دنبال کنه. این یه بحث مهمیه که مشارکت مردان، و جالبه در همه کشورها زمانی که مرد مشارکت داره در امور خانه و فرزند پروری، تمایل به فرزندهای بعدی بیشتر بوده، یعنی مرد مهمترین نقش کمکی رو داشته در این زمینه. وسایل پیشگیری از بارداری رو متوقف نکردن چون دیدن حاملگی ناخواسته و سخت رو بیشتر میکنه، ولی تشویق نکردن، یعنی هست ولی تشویق نکردن. خدمات نازایی هم اومدن فراهم کردن برای خانواده هایی که بدون فرزند هست، نابارور هستن. اسلاید بعدی. ترکیه هم همین کار کرد، ولی ترکیه خب یه مقدار با مالزی، ما و ترکیه یه مقدار نسبت به مالزی یه ذره شلوغش میکنیم، بیشتر صحبت میکنیم تا عمل. مالزی خیلی مانوم نداره روی سیاست، رفتن جمعی تو سیاست رو انجام دادن و بردن به سمت سیاست های حمایت از خانواده. ما و ترکیه یک مقدار اینکه جمعیت باید اینقدر بشه و مسائل مختلف دیگه مانو دادیم، در عمل خیلی ورود نکردیم به حوزه سیاست گذاری. سیاست گذاری الان شما نگاه کنید، تازه قانون جمعیت و حمایت از خانواده تقریبا یکی دو هفته پیش بود که در واقع تبدیل به قانون شد و نهایی شد و ابلاغ شد. سال 2015 ترکیه اومد گفت اولین فرزند بیارن 300 لیره، دومی بیارن 400 لیره و سومی بیارن 600 لیره. مالزی دیدی اصلا بحث پول مطرح نکرد، یعنی کمک نقدی رو عملا برد به سمت کمک هزینه، نه اینکه کمک نقدی. مدت مرخصی زایمان رو بیشتر کرد، از 4 ماه که از 6 ماه، و همچنین مادران تا زمان مدرسه میتونستن به صورت پاره وقت کار کنن. بس اشتغال پاره وقت رو خیلی دنبال کرد، یعنی ترکیه تو این قضیه اشتغال پاره وقت برای زنان رو ترک کرد. مرخصی با حقوق رو برای مردا هم گذاشت 5 روز. و درمانهای ناباروری و تبلیغات فرزندآوری و جلوگیری از سقط جنین هم جزو برنامه‌اش گذاشت. اسلاید بعدی اگر ممکنه من برم روی اینم جالبه که ایران و ترکیه مالزی رو این ساختارهای سنیشونه برای سال 2015، 2030 و 2050، 2060. اگر ببینیم هر سه کشور تبدیل میشن به ساختار از ساختار جمعیتی جوان تبدیل میشن به ساختار سنی سال خورده. ولی اتفاقی که داره میفته در هر سه کشور اینه که اون قرمز که جمعیت بی سوادشون هست تقریبا داره محو میشه تو ساختار سنیشون. و آبی داره بیشتر میشه، یعنی که جمعیتی که تحصیلات دیپلم و دانشگاهی داره و هر سه اینها در واقع سهم جمعیت تحصیل کرده دیپلم و دانشگاهیشون بیشتر میشه. متأ چون کاهش باروری در ایران بیشتر هست، سرعت سالخوردگی جمعیت ایران بیشتر از اون دوتا کشور دیگه که الان جمعیتشون در واقع باروریشون شبیه هم هست، نزدیک هم، ایران چون پایین‌تر یک مقدار رو ساختار سنی خودشو داره نشون میده. اسلاید بعدی. خب روی ایران اگر بخوایم متمرکز بشیم، روی ایران ما ابتدای قرن جمعیتمون 10 میلیون نفر بوده، قرن 14 رو داریم پشت سر میذاریم شده 85 میلیون نفر، یعنی 8.5 برابر جمعیت ما در طول یک قرن شده. رشد خیلی خوبی بوده، بی‌نظیر هم بوده در یک کشور هم. ولی نکته ای که وجود داره اینه که اون نمودار رشد جمعیت ما، یعنی سرعت افزایش کند شده. دهه پیکش دهه 60 بوده، حدود 4% بوده و بعد کاهش پیدا کرده، الان در سالهای اخیر رسیده به 1.1%، یعنی سالانه ما هنوز رشد جمعیتی داریم. دلیلش هم اون ساختار جمعیت جوانه. درست باروریمون پایینه، ولی وقتی باروری به زیر 2 میرسه یک دفعه رشد صفر نمیشه یا منفی نمیشه. اون پیک جمعیتی جوان که ما بهش میگیم دهه 60 ها، اون همچنان چون فرزندآوری داره جمعیت رو میتونه افزایش بده. به همین دلیل ما همچنان افزایش جمعیت خواهیم داشت. اسلاید بعدی. بیشترین جمعیت ما خوب مربوط به تهران هست که اصلا این نشون میده یک ناهماهنگی در ساختار جمعیتی ایران وجود داره. یه تهران 14 میلیونی دارید با بقیه و این نشون میده بیشتر فشار جمعیتی روی استان تهران و پیرامون تهران هست. اسلاید بعدی. پیشبینی که برای جمعیت ایران هست اینه که پیکش 1435 نهایتاً به 105 میرسه و بعدش شروع میکنه به کاهش، میرسه به حدود 100 میلیون نفر، یعنی جمعیت ما از 80-85 میلیون به 105 میرسه و بعد کاهش پیدا میکنه. یعنی این با فرض اینه که باروری ما در سطح 1.8 بمونه، یعنی این چیزی که الان هست تقریبا حفظ بشه نه اینکه کاهش داشته باشه. افزایشش تجربه حالا نشون میده که افزایش باروری خیلی کند اتفاق میفته، یعنی درسته کاهش سریع ولی افزایش به راحتی نیست که ما مثلا با تغییر قوانین و سیاست ها خیلی نمیتونیم افزایش قابل توجهی داشته باشیم. نهایتا به 2 بتونیم سطح باروری یا 2.1 سطح جانشینی برسونیم، بیشتر از اون ممکنه اتفاق نیفته. اسلاید بعدی. این امید زندگی ایرانی ها یا طول عمر ایرانی ها در طول این قرن 3 برابر شده. باروری ما کاهش پیدا کرده، تا سال 95 حدود 2 بود که الان سال 1400 تقریبا هنوز آمار نداریم ولی 1399 1.7 بوده. اسلاید بعدی. خود این دوتا با هم، یعنی وقتی طول عمر داره بیشتر میشه باروری کمتر میشه، منجر به یه تحولات جدیدتری میشه که ما قبلا نداشتیم، تحولات ساختار سنی. اسلاید بعدی. ساختار سنی ما دچار تغییر میشه. این قرمز پایین زیر 15 سال، سبزها جمعیت در سن فعالیت، قرمز بالایی جمعیت سالمنده. زیر 15 سال اگر نگاه کنیم داره کم میشه. جمعیت 15 تا 64 سال ما الان دوران طلاییش هست چون حدود 70% هست، یعنی ولی این نگاه کنیم داره کمتر میشه. پیک جوان داره میشه پیک میان سال، پیک سالمند. ما سال 1430 با یک موج سالمندی، 1420 به بعد با یک موج سالمندی مواجه خواهیم شد. اسلاید بعدی اگر ممکن هست. ولی در این فاصله یه فرصت داریم. نگاه کنیم سال 1430 کیا سالمند خواهند شد؟ سالمندی جمعیت ما رو زیاد میکنن همینایی که سال 90 در سنین جوانی عمدتا بودن، یعنی اون نسل دهه 60 که وارد سالمندی میشه سالمندی رو افزایش خواهد داد، چون تعدادش زیاد بوده جوانی رو موقت زیاد کرد، سالمندی هم موقت زیاد خواهد شد، ولی بعدا به این معنی نیست که سالمندی ما نخواهیم داشت. ممکنه ساختار سلی ما یه حالت استوانه‌ای بشه. معمولا اگر بتونن حالت استوانه‌ای حفظ کنن بهترین هست، مطلوب نیست ولی خوبه. منتها اتفاقی که میفته اون پایه ها کوچیک‌تر میشه، از حالت استوانه‌ای خارج میشه، مثل یه کلقند وارونه میشه که اگر ما بذاریم نمیتونه، کلقند وارونه نمیتونه خودش رو نگه داره. یعنی این اتفاق ممکنه برای ساختار سنی بیفته. ولی تو این فاصله از 1390 اگر قبلترش رو در نظر بگیریم 1385 تا 1430 ما یه فرصت جمعیتی داریم که اسلام ما بهش میگیم پنجره جمعیتی. اسلاید بعدی اون به چه شکلیه؟ نگاه کنیم جمعیت زیر 15 سال ما سال 85 اومده به 25% از حدود 40%. در مقابل جمعیت در سن فعالیت ما یک دفعه زیاد شده. این یک پنجره یا یک دریچه اتفاق افتاده. ولی سال 1430 این قرمزه داره زیاد میشه، اون پنجره رو میبنده کم کم. و اینه که ما یه فرصت طلایی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور داریم، چون حجم قابل توجه جمعیت در سن فعالیت هست. اسلاید بعدی اگر ممکن هست. و یه اتفاق دیگه که افتاده، فقط ساختار سنی تغییر پیدا نکرده، ساختار تحصیلی هم تغییر پیدا کرده. یعنی بیشتر این جمعیت جمعیت تحصیل کرده شده و این اصطلاحا همون چیزیه که بهش میگیم سرمایه انسانی. اسلاید بعدی، اسلاید قبلی اگه ممکنه، حالا این نیفتاد اینجا تو پی دی افش. ما وقتی حجم جمعیت در سن کار به اضافه سالهای تحصیل در نظر میگیریم میشه سرمایه انسانی. ایران رتبه 18 داره به لحاظ تعداد جمعیت، ولی سرمایه انسانی رتبه 12 داره. این نشون میده یه وضعیت خیلی خوبی هم به لحاظ ساختار سنی داره و هم به لحاظ تحصیلی داره. اسلاید بعدی، این وضعیت میتونه دو تأثیر روی بحث اقتصادی داشته باشه. یکی اثرات ترکیبی، عرضه نیروی کار داره بیشتر میکنه، نرخ مشارکت اقتصادی رو بالا میبره هم برای مردان هم زنان. از اون طرف یه اثرات رفتاری هم داره که بحث افزایش تولید و درآمد در این دوره سنی بیشتر اتفاق میفته و این میتونه منجر به رشد و توسعه اقتصادی بشه. ولی آیا این خود به خود اتفاق میفته یا خیر، این جای سوال داره. اسلاید بعدی اینجا ببینیم، این یه چیزی اقتصاددانا دارن، مصرف و درآمد یا تولید و مصرف. نگاه کنیم پیک درآمدها عمدتا دهه 40 زندگی افراد هست، پیک حالا 40 و 50 پیک بهره‌وری درآمد افراد هست و بعد کاهش پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید که زمانی بوده ما بیشتر جمعیتمون زیر 20 سال بوده، مثلا سال 65 حدود نیمی از جمعیت ما زیر 20 سال بود، یعنی بیشتر مصرف کننده بوده تا نقش تولید و درآمد. الان بیشتر جمعیت ما در سن 15 تا 64 ساله، یعنی میتونه رو درآمد نقش داشته باشه. بعدن که جمعیت سالمندم بیشتر میشه، بازم یه اثری روی بیشتر مصرف خواهد داشت. اونجا مثلا مصرف بیشتر حوزه سلامت و موارد مختلف است. پس ما انتظار داریم درآمد سرانمون بیشتر میشد، ولی اتفاقی که افتاده ما توی این 15 سالی که وارد این دوره شدیم درآمد سرانمون هم کمتر شده. سلاید بعدی، چرا؟ نرخ مشارکت اقتصادی هم باید زیاد میشد، ثابت مونده، اصلا تغییری پیدا نکرده نرخ مشارکت اقتصادی. در مقابل بیکاری خیلی بیشتر شده در این دوره. من بعضی وقتا دارم فکر میکنم، میگم که احتمالاً این امریکایی های اتاقای فکری دارن فهمیدن چه وقتی ایران رو تحریم کنن، وقتی که ساختار جمعیتی جوانی داره، درگیر در مسائل اقتصادی هم هست، این بهترین فرصت برای تحریم ایران همین موقع هست که نذاری منابع مالی و سرمایه گذاری در این کشور اتفاق بیفته، بتونه از این پنجره جمعیتیش هم استفاده کنه. یک بخش این هست. یه بخش دیگه هم برمیگرده به این که ما برنامه‌ریزی برای استفاده از این جمعیت نداشتیم یا دیدمون دیده درستی نبوده. من آقای جهانگیری گفتن که هرچی مسئله و مشکل داریم از دهه 60 هاست. یه اصطلاحی داشت که بعد دهه 60 ها همه جواب دادن، حالا تو فضای مجازی هرچی مشکل داریم از شماست که مدیریت نکردید. و واقعا هم اگر مدیریت و برنامه ریزی میشد برای مثلا بحث اشتغال، ما با این حجم قابل توجه جمعیت بیکار یا جمعیتی هم الان ما بیش از اون جمعیت بیکار جمعیتی داریم که دیگه جویای کار نیستن و شاغل هم نیستن. این اصلا دو آمارا جز جمعیت بیکار محسوب نمیشه، چون بیکار یعنی کسی که در جستجوی کاره. ما جمعیت قابل توجهی ناامید شده از بازار کار داریم، یعنی دیگه دنبال کار نمیگرده و جز جمعیت شاغل نیست، جز جمعیت غیر فعال هم نیست. حتی بعضی حالا اصلاحات جدیدی در مورد جمعیت بی آر رو نمیدونم مختلف کامل، ولی اینا جمعیت معیوز شده از بازار. و یه اتفاقی که افتاد، این بیکاری هم نگاه کنیم، بیش هر چه سطح تحصیلات، یعنی وارد از زیر دیپلم اوج بیکاری اومد تو دوره دانشگاهی. ما الان بیشترین بیکاری رو برای دانش آموختگان دانشگاهیمون داریم. اسلاید بعدی، این جمعیت در بازار کار ما رو داره نشون میده. این نشون میده عمده جمعیت بازار کار ما جمعیت مردان هست و جمعیت زنان حضورشون در بازار کار کم هست. نرخ مشارکت اقتصادی زنان یه چیزی حدود 18% هست. اسلاید بعدی. و همین موضوع باعث شده که ما از این فرصت خیلی استفاده نکنیم و به نوعی یک هدر رفت در سرمایه انسانی داشته باشیم، که تو بیانیه گام دوم هم اومده که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده انسانی در رتبه اول جهان هست. به خاطر این هست که ما از این سرمایه انسانی که رتبه 12 داشتیم ولی در هدر رفتش به دلایل بالا بودن میزان بیکاری، مشارکت پایین اقتصادی زنان، مهاجرت نیروی جوان تحصیل کرده، یک نوع هدر رفت در سرمایه انسانی داشتیم. اسلاید بعدی. اینجاست که نشون میده ما اون جای سوال رو خیلی بهش نپرداختیم، بحث سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه. اسلاید بعدی. این وضعیت دو جای جهان اتفاق افتاد. یه جا منجر به اصطلاحا بهش میگن معجزه اقتصادی، یه جا شد فاجعه اقتصادی. آسیا جنوب شرقی، تمام مطالعاتی که در این منطقه هست نشون داده که 1/3 رشد پایدار اقتصادی که از 1970 80 90 داشته به دلیل همین ورود در این جوانانشون، ورود اون پیک جمعیتیشون به سنین فعالیت بوده که اصطلاحاً پنجره جمعیتی رد دادن. اما کشورهای امریکای لاتین نتونستن، اونها هم بعضی از کشورهای امریکای لاتین نتونستن از این فرصت پنجره جمعیتیشون استفاده کنن. اینجاست که نشون میده اون بحث سیاست گذاری خیلی مهم است. اسلاید بعدی اگر. و خب دیدیم یه محدوده داره دیگه، یه فرصت کوتاه هست و نیازم به سیاست گذاری داره، ولی یه شمشیر دولبه هم هست، یعنی میتونه فرصت باشه میتونه چالش هم باشه. اگر ما نتونیم نیازمندی های توسعه‌ای رو برای این حجم قابل توجه جمعیت فراهم کنیم، میتونه حتی یک چالش هم باشه. اینجاست که بحث فرصت جمعیتی باید واقعا تبدیل بشه یک اولویت سیاستی. و مهمترین نیازش هم الان در حال حاضر در کشور بحث اشتغال هست که میتونه به عنوان سلاحی بسیاری از برنامه ها قرار بگیره. اسلاید بعدی. خب این فرصتی است که ما در کشور داریم، ولی یه سری مسائل و چالش ها داریم. من اینجا سعی میکنم با توجه به وقتی که دارم روی 4 تا از اینها رو مانو بدیم و صحبت کنیم. یکیش تأخیر و ناپایداری است که در ازدواج های اتفاق افتاده. اگر ادامه باروری پایین و بحث سالخوردگی جمعیت و افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. اسلاید اگر جلو برن. بله جلوتر. میانگین سن ازدواج رو می‌بینیم که یک افزایش قابل توجهی داشته، هم برای مردان هم برای زنان. جلوتر. تأخیر در ازدواج، افراد ازدواج میکنن ولی تأخیر در ازدواج زیاد شده. تا 30 سال اگر در نظر بگیریم 46% پسرها تا 30 سالگی ازدواج نکردن. نگاه کنیم سال 65 18% بوده. دخترها 9% بوده، رسیده به چیزی حدود 24%. یعنی 1/4 دخترها تا 30 سالگی ازدواج نکردن و این تأخیر در ازدواج میتونه اون فرزند آوری هم دچار مسئله و مشکل کنه. خب بخش عمدهش به خاطر اینکه شرایط و امکان ازدواج که بیشتر شرایط اقتصادی بوده ما چالش مواجه بودیم. و یه اتفاقی هم که میفته، خیلی وقتا سن ازدواج بالا میره مطلوبیت ازدواج هم کمتر میشه یا عادت به اون تنهایی میکنن. این خودش میتونه یه پیامد منفی داشته باشه که افراد زمانی دسترسی به فرصت‌های اقتصادی پیدا میکنن که دیگه مطلوبیت ازدواج هم براشون کمتر میشه. و دسترسی به همسر مناسب، ما به دلیل تحولات جمعیتی که داشتیم یه دوره‌های دچار فشار و مضیقه ازدواجی شدیم و حتی الان هم که بیشتر آموزش عالی ما رو دانشجوهای دختر هستن، یه اتفاقی که تو همون کاری که ما تو آسیا داشتیم اتفاقی که افتاد، اونجا هم همین وضعیت اتفاق افتاد. مضیقه ازدواج رفت برای دختران آموزش عالی. چرا؟ چون پسران دست سطح آموزش عالی خیلی کم بودن. و مثلا در سنگاپور مضیقه ازدواج برای مردان سطح سواد پایین بود و دختران سطح سواد بالا. چون در سطح سواد پایین تعداد دخترها کمتر بودن. در سطح سواد بالاتر تعداد پسرها کمتر شد. این خودش یک مضیقه ازدواجی در اون کشور ایجاد کرد، یعنی اینکه افراد دیگه اون تعداد دختر و پسر اون تعادله رو به هم زد، در اصطلاح میگن بازار ازدواج. و یه عامل دیگه ای که ما در بعضی از شهرستان هامون و مخصوصا روستاها داره نقش مهمی پیدا کرده، مهاجرت. بسیاری از مردان مجرد از روستاها یا شهرستان ها مهاجرت کردن و این روستایی که حالا احتمالاً برخی از مبلغین هم تو روستاها رفته باشن، میدن که وقتی میپرسی مهمترین مسئله و مشکلتون چیه، میگن دخترامون ازدواج نکردن. سنشون اون روستایی که قبلا افراد زودتر ازدواج میکردن، خیلی ها به 30 و بالای 30 رسیدن ازدواج نکردن و یک نوع اصطلاحاً یک فشار اجتماعی زیادی هم به اون دختر و یا خانوادهش هم وارد میشه. روی این قضیه اینه که این مهاجرت هم این قضیه رو میتونه به هم بزنه. اسلاید بعدی، اگر نگاه کنیم بیشترین تجرد دخترها تو منطقه غربه، ایلام و کرمانشاه و لرستان و کوکلیو بوی رحمت، اون منطقه در واقع بیشترین نسبت تجرد دخترها دارن. تو سطح ملی دیدیم 24% بود، مثلا در گیلان غرب 48%. نصفی از دخترها تا 30 سال ازدواج نکردن. هم بیکاری بالایی که در اون منطقه هست، پسرها رو هم در آوردیم، این خیلی منطبق میشه با بیکاری پسرها و مهاجرت. مهاجرت هم یک عامل خیلی مهمی تو این قضیه هست. اسلاید بعدی، طلاق رو داریم جلوتر اگر ممکن هست. ما یه افزایش سری در طلاق داشتیم، ولی یه نکته اینجا وجود داره، ما خیلی وقتا شاخص نامناسبی استفاده میکنیم و داریم ارائه میکنیم در بحث طلاق. میایم تعداد طلاق ها رو تقسیم بر تعداد ازدواج ها در یک سال میکنیم، بعد میگیم به ازای هر صد ازدواج چند طلاق داره اتفاق میفته. مثلا شما نگاه کنید، برای من اینجا مثال آوردم، سال 60 و سال 80 این شاخص 8.3 بوده، هیچ تغییری نکرده، درسته؟ ولی تعداد طلاق ها از 24,000 رسیده به 54,000. چرا؟ چون مخرج کسب افزایش پیدا کرده بوده تعداد ازدواج ها. اما در سالهای اخیر یک افزایش سریع داشته، نه بیشتر به خاطر تعداد طلاق ها بیشتر شده، تعداد ازدواج ها کم شده، مخرج کسب ما کم شده. و اینجا یه نتیجه گیری میکنن، میگن از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق میشه. این نتیجه گیری نامناسبی هست که از این شاخص نادرست هست. اسلاید بعدی، شاخص درست اینه که ما بیایم بگیم به ازای هر 1,000 زن متأهل که وجود داره چند مورد طلاق داره اتفاق میفته. اینکه مرد در نظر نمیگیرن چون ممکنه چند همسری وجود داشته باشه، ولی به ازای هر 1,000 زن چند طلاق داره اتفاق میفته. سال 75 3 مورد بوده، سال 95 رسیده به 9 مورد. یعنی از هر 1,000 زنی که داره متأهل زندگی میکنه 9 مورد طلاق گرفتن، 991 مورد دارن زندگی میکنن، حالا یا خوب یا بد دارن زندگی میکنن. ولی نکته ای هم که وجود داره، این شاخص هم 3 برابر شده، یعنی در طی سال 75 تا 95 3 برابر شده و نشون میده که ما یک روند افزایشی طلاق رو داریم. جلوتر اگر ممکنه، تمام کوهورت ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم هرچه به کوهورت های جدیدتر میاییم، یعنی نسل های جدیدتر، طلاق در سال اول، سال دوم، سال سوم، چهارم، پنجمشون بیشتر هست. نشون میده نسل های جدیدتر طلاق بیشتر داره درشون اتفاق میفته. جلوتر اگر ممکن هست، تو استان ها تهران و قم، کرمانشاه، خراسان رضوی، البرز و کردستان میزان های طلاق درشون بیشترین هست و سیستان و یزد کمترینه. جلوتر اگه ممکنه، با ترکیه یک مقایسه کردیم. ترکیه از ایران بالاتر بود، ولی تو سالهای اخیر نرخ طلاق از ایران از ترکیه زده جلو. یک بخشش به خاطر اون قسمت پایین، اگر نگاه کنیم طلاق در سال اول در ایران 14%، در ترکیه 4%. یعنی بیشتر طلاق ها در ایران در همون سالهای اول و دوم اتفاق میفته. ترکیه به جای روانشناسی مددکاری اجتماعی غیر فعال کرده در حوزه کاهش طلاق که ورود پیدا میکنن به زندگی های افراد و بسته های حمایتی هم برای زوجانی که حالا به دلایل اقتصادی است در نظر گرفته طلاق در سال اول هم با یه سختی های مواجه کرده، یعنی تا مددکار تایید نکنه طلاق اتفاق نمیفته. اسلاید بعدی، اینم یه نکته چالشی در کشور ما، چون طلاق در سنین پایین داره اتفاق میفته، ازدواج مجدد زنها هم کمتره، ما ساختار جمعیتیمون، جمعیت مطلقمون بیشتر زنانه و ساختار جوان هست. خب عمدتا زیر 30 سال، ازدواج مجدد هم نداره، میتونه آسیب پذیری های مختلف اجتماعی در جامعه داشته باشه. اسلاید بعدی اگر ممکنه. تولدها رو اگر نگاه کنیم از سال 1300 می‌بینیم پیکش سال 1359-60 بوده، 2,100,000 ما تولد داشتیم. دهه 80 کم شده، دهه 90 اوایل دهه 90 افزایش پیدا کرد. خیلی این درست تغییر سیاست‌ها تاثیرگذار بود و صحبتایی که مقام معظم رهبری داشت، ولی عمدتاً به خاطر همون پیک دهه 60 بود که تو فرزندآوری اونها در این دوره باروری رو افزایش داد و خیلی فکر میکردن که این روند ادامه داره، ولی روند موقت بود. از سال 95 به بعد دوباره کاهش پیدا کرد، الان تولدها رسیده به 1,100,000، از 1,560,000 سال 95 رسید به 1,100,000. جلوتر اگر ممکنه، باروری ما هم به این شکل از حدود 7 فرزند رسید به، دهه 80 کاملا زیر 2 بودیم، نیمه اول دهه 90 یک مقدار اومدیم به سطح 2، دوباره از سال 95 به بعد کاهش پیدا کرد. یکی دو سال گذشتن بحث کرونا و پیامدهای اقتصادی و ترس از رفتن به مراکز بهداشتی یه مقدار بیشتر کرده. اسلاید بعدی، بیشترین کاهش باروری ما برای فرزند اول نیست، فرزند اول داره به دنیا میاد تو خانواده، فرزند دوم یک مقدار کاهش داشته. بیشترین کاهش رتبه های 3 و 4 و اینا که یه زمانی در خانواده های ما بود، تقریبا اینها کاهششون خیلی توی این نمودار نشون میده، یک کاهش خیلی سریع و شدیدی داشتن. اسلاید بعدی، تو همه استان‌ها ما کاهش داشتیم، حتی سیستان و بلوچستان هم کاهش پیدا کرده، از 10 به 3.5 رسیده. ولی اسلاید بعدی اگر نگاه کنیم، سیستان و بلوچستان بالاترین سطح باروری ما داره، حدود 3.7، و خیلی از پایین‌ترین سطح باروری ما مربوط به گیلان و مازندران و البرز و سمنان و تهران. خیلی از استان‌های ما الان باروریشون از کشورهای اروپایی هم کمتر هست، یعنی باروری خیلی پایینی دارن. اینجاها سالخوردگی جمعیت هم بیشتر اتفاق می‌افته. خراسان جنوبی و سیستان بالاتره. اسلاید بعدی، عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده، تغییرات ساختاری که در جامعه داشتیم، ناامنی اقتصادی که در سال‌های اخیر داشتیم، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، تغییرات ارزشی فرهنگی که ما داشتیم، بحث فردگرایی، تحولاتی که به هر حال مادیگرایی که اتفاق افتاده، مصرفگرایی، حتی ارزش فرزند هم. چرا فرزند اول داره به دنیا میاد؟ چون فرزند اول ارزشش عاطفیه، اصطلاحاً افراد میخوان پدر بشن، مادر بشن، یه حس هویتی پیدا کنن. فرزند دوم به خاطر بیشتر فرزند اول داره به دنیا میاد، تنها نباشه، اگر دختر از پسری باشه، پسر از دختری باشه. فرزند سوم به بعد قبلا ارزش‌های اجتماعی اقتصادی داشته، اونها به شدت کاهش پیدا کرده و حتی شده ضد ارزش. مثلا ارزش اقتصادی فرزند تبدیل شده به، یه زمانی منفعت اقتصادی داشت، تبدیل شده به بار اقتصادی و اینها اثرگذار بوده. فرزند پروری افراطی، ما دچار این شدیم که اون یک فرزند و فرزند و هر چه ناکامی خودمون داشتیم می‌خوایم رو اون سر اون جبران کنیم و هزینه بر کردیم فرزند رو در درون خانواده. اینم یک تغییریه که اتفاق افتاده. سیاست‌های کاهش باروری که به شدت دنبال شد در کشور، شاید هیچ سیاستی اندازه این سیاست در کشور اینقدر سریع دنبال نکردن و ارزیابی هم نکردن، چون یه هدفی داشت، خیلی زودتر به هدفش رسیده بود ولی همچنان ادامه پیدا کرده بود. تأخیر در ازدواج هم که دیدیم که به چه شکلی هست، تاثیرگذار بوده. اسلاید جلوتر، اگر جلوتر سالخوردگی جمعیت پدیده 21، یعنی در همه اکثر کشورهای جهان این پدیده اتفاق میفته. دلایلی داره، مثل همون کاهش باروری، ورود اون نسل اسلام بهش میگن بیبی بومرها، اون نسلی که بیشتر بودن به سنین سالمندی و افزایش طول عمر. جلوتر اگه ممکنه مثلا افزایش طول عمر نگاه کنید، زمانی که امید زندگی 30 سال بود 20 سال بوده 8% بچه‌ها به سالمندی می‌رسیدن، ولی زمانی که امید زندگی شده 77 سال 80% به سن سالمندی میرسن. نشون میده که بخشش به خاطر همین افزایش طول عمر بوده. جلوتر اگه ممکنه در سطح جهان نگاه کنیم، سالمندی میرسه به 28% تا سال 2100. جلوتر ایران رو بیارید، ایران رو نگاه کنید، از سال 1415 دیگه این اوج میگیره و پیش بینی میشه اگر ما جمعیت رو 60 سال به بالا در نظر بگیریم، در حوزه سلامت 60 سال به بالا میگن سالمندی، در حوزه جمعیت شناسی 65 سال به بالا میگن سالمندی، در حوزه روانشناسی هم میگن اصلاً ایجن پرسپشن، درک افراد. ممکنه یه 90 سالم بگه من هنوز جوونم، یعنی و یه 50 سالم بگه من پیر شدم. منتها معیار سنی، یه برش سنی که در نظر بگیریم، مثلا 60 سال 1/3 جمعیت ما، اگر 65 بگیریم 1/4 جمعیت ما سالمند خواهد شد برای سال 1430. جلوتر اگه ممکنه، ما تقریبا در بین 97 کشور یه مقایسه انجام شد، رفاه سالمندامون هنوز پایین هست. جلوتر ما با این جمعیت سالمند 7% که الان داریم، بهزیستنش و رفاهشون دچار مشکل، شما 30% رو در نظر بگیرید، ممکنه که خیلی بدتر از این وضعیت بیفته از یه طرف. از یه طرف هم اون جمعیت جوان تحصیل کرده سالمند خواهند شد، ممکنه بازم یک فرصت هایی ممکنه ایجاد بشه. افزایش مهاجرت ها و جابجایی ها رو داشتیم، هم در سطح داخلی و هم بین المللی. اگر جلوتر اسلاید رو نشون بدید، به همین دلیل در سیاست های کلی جمعیت 3 مورد در مورد مهاجرت آورده شده. جلوتر ما اتفاقی که افتاده، مهاجرت هامون الان بیشتر شهر به شهره، نه روستا به شهر، از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر. 70% جابجایی های ما از شهرهای کوچکتر به بزرگتره، چون هم جمعیت روستامون کمتر شده و هم اون پتانسیل مهاجرتیشو یه از دست داده روستاها، بیشتر تو شهرهای کوچکتره. بیشتر مهاجرت هامون دیگه داره بین استانی و منطقه اتفاق میفته، قبلا بیشتر در درون استانها جابجا میشد، الان بیشتر بین استانی و بین شهرستانی داره اتفاق میفته. جلوتر بیشتر به سمت تهران پایتخت داره اتفاق میفته. الگوش تغییر عقب برگردید یه اسلاید. قبلا مثلا به تهران بیشتر از شمال غرب بود، از آذربایجان بود، الان از لرستان، کردستان، ایلام، همدان داره به تهران اتفاق میفته. سرریز جمعیتی تهران به اطرافش اتفاق میفته، مثلا به سمت البرز، تا حدودی به قم و سمنان. جلوتر این هم نشون میده که بیشتر نوار مرزی ما مهاجر فرسته، مرکز ما مهاجر فرسته و این مرزهای ما رو هم دچار مشکل میکنه وقتی خالی از سکنه بشه جریان مهاجرین. برای بلرز بحثای امنیتی بیشتر جوانان هستن دارن مهاجرت میکنن که اوجش در سنین جوانیه. جلوتر دلایل شغلی خیلی مهمه، پیکش نگاه کنید بیشتر به دلایل شغلی است. تحصیلی هم مهمه ولی یه پیک موقت داره، ولی شغلی یه پیک بزرگتری داره. جابجایی های بین المللی ما زیاد شده، نگاه کنید بحث مهاجرت های بین المللی ما تقریبا از 0.5% جمعیتمون رسیده به 4% جمعیت و بعد از انقلاب یه پیک داشتیم، بعد دوره دهه اول انقلاب کمتر شد، یعنی ثابت مون تقریبا بعد از اون افزایش اولیه‌ای که داشتیم. دوره آقای رفسنجانی و خاتمی کمتر بود، نیمه دوم دهه دوره آقای خاتمی افزایش پیدا کرد، دوره آقای احمدی‌نژاد افزایش داشته، دوره آقای روحانی یک کاهش موقت تو سالهای 93-94 داشتیم، بعد یک دفعه یک افزایش سریع هم پیک مهاجرت ها داشته، حدود 4% نسبت به جمعیت، ولی عددش در سطح بین المللی ما رقم متفاوت از 4 میلیون تا 7 میلیون داریم، تعداد ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن، این بر اساس اون 4 میلیون هست. در منطقه منا اگر نگاه کنیم، بیشترین مهاجرت های تحصیلی مربوط به ایران بوده. همه این کشورهای منطقه یه افزایش از 1380 تا 90 داشتن، ولی ایران و مراکش بیشتر از همه بوده افزایششون. جلوتر اگر ممکنه تمایل به مهاجرت هم افزایش پیدا کرده. مثلا در طرح ملی سرمایه اجتماعی سال 93 یه سوالی مطرح شده بود: اگر این فرصت براتون پیش بیاد از ایران مهاجرت کنید، میرید از ایران یا خیر؟ 23% گفته بودن میریم. سال 97 رسیده به 42%، یعنی ما با یک افزایش قابل توجه مهاجرین بالقوه مواجه هستیم، و این بخشش به خاطر ناامیدی نسبت به بهبود وضعیت بوده سال 1997 و کاهش اعتماد اجتماعی. جلوتر اگه ممکنه نگاه کنید، هرچه تحصیلات بالاتر اومده این تمایله قطعا بیشتر بوده جلوتر، و همه اینها در مجموع باعث کاهش نرخ رشد جمعیت میشه. جلوتر اگر ممکنه جلوتر سیاست های کلی جمعیت سال 93 ابلاغ شد توسط مقام معظم رهبری. جلوتر هم بعد کمی داره هم بعد کیفی، حتی بعد کیفی در این سیاست ها بیشتر از بعد کمیت جمعیت هست. فقط بند اولش گفته افزایش نرخ باروری به سطح بالاتر از سطح جانشین، بقیهش همش کیفیت مدیریت مهاجرت ها، نمیدونم توانمندسازی جمعیت، محتوای اقتصادی داره، محتوای اجتماعی داره، محتوای سلامت داره. یعنی به نظر من یکی از جامع ترین سیاست هایی بوده که وقتی نگاه میکنیم تو بحث سیاست های جمعیتی، سیاست های کلی جمعیت یکی از جامع ترین سند های سیاستی است. ولی سند سیاستی است، تبدیل به برنامه راهبردی نشده. هر کدوم از این بندها برای اجراش نیاز به یک سری برنامه های راهبردی است که بایستی دولت دنبال میکردن که متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده. جلوتر اگر ممکنه، بله جلوتر. وقتی یک کشور باروریش به این سطح میرسه باید سیاست رو عوض کنه، چون خیلی از وقتا نقد میشد چرا ایران سیاست رو عوض کرده، ما هنوز جمعیت جوان داریم، نمیدونم بیکار داریم، در حالی که تو بحث های جمعیتی خیلی نگاه به آینده خیلی مهم هست که چه اتفاقی در آینده میفته. 83 کشور در جهان الان سیاست هاشون افزایش باروری هست، یعنی همه اینها باروریشون یا زیر سطح جایگزینه یا در سطح جایگزینی هست. یعنی زمان هم زمانه، درسته یک مقدار تأخیر ما در اجرای برنامه داریم، ولی زمانی که اعلام شد برای تغییر سیاست هم زمان مناسبی بود، چون تازه باروری ما به سطح جانشینی رسیده بود. جلوتر اگه ممکنه، جلوتر. خیلی از کشورها اومدن اینو در قالب اسلام بهش میگن فامیلی فرندلی پالیسی، سیاست های حمایت از خانواده دنبال کردن، اصلا از افزایش جمعیت حرف نزدن. چرا؟ چون تا میگفتن افزایش جمعیت موضع گرفته میشد برای این قضیه، اومدن روی حمایت از خانواده. حمایت از خانواده به همون منجر میشد، به همون بحث افزایش باروری. ما یک مقدار اینکه اوایل شروع کردیم بحث افزایش جمعیت، اونم خیلی از مردم، شما مثلا یک بحثی خبری میشد کامنت ها رو نگاه میکردید، همه به نوعی مخالفت با این قضیه. ولی وقتی میگه حمایت از خانواده، شما کمتر موردی میبینید که مخالفت اتفاق بیفته. اون هم اوایل بعضی از کشورها به سمت افزایش جمعیت رفتن، دیدن موفق نبوده، مثلا در شرق اروپا اومدن در قالب افزایش حمایت از خانواده، ولی برنامه داشتن. جلوتر اگر ممکنه، 4% بودجهشون و اعتبارشون رو به این موضوع اختصاص دادن. اگر نگاه کنیم اکثر این کشورها، و بودجهشون هم توزیع کردن توی حوزه‌های مختلف. اگر جلوتر بیاید، در حوزه مرخصی والدینی، نگفتن مرخصی زنان، مرخصی والدینی، مردان هم در مرخصی ها وارد کردن. مرخصی زنان هم کم کردن، ما زیادش کردیم. دلیل این که کم کردن این بود، دیدن کارفرمایا زن استخدام نمی کنن، زنان ترجیح می دادن فرزند به دنیا نیارن که استخدام بشن. اینا اومدن مرخصی ها رو کم کردن، توزیع کردن رو مردان، یعنی مردان مرخصی داشته باشن که دیگه اون زنا احساس نکنن در اگر فرزند بیارن در بازار کار شمولشون نمیشه. جلوتر مشوقهای مالی رو دادن بعضی از کشورها، ولی تجربه نشون میده که تو اون کتابم خدمتتون دادم، مشوقهای مالی تاثیر افزایشی کوتاه مدت داره، پایدار نیست، و تو طبقات خاصی، طبقات پایین اجتماعی معمولا جواب میده. و به دلیل مشکلات اقتصادی که کشورها داشتن متوقف کردن. مثلا استرالیا 2004 داد، تا 2014 دیگه نداد. یعنی همه اکثر کشورها مشوقهای مالیشون یه مدت بوده، دیگه نتونستن، و بعد محدود و محدودتر کردن. جلوتر جلوتر این استرالیا رو مثال زدم، روسیه به جای مشوق مالی اومد کمک هزینه غیر نقدی گذاشت، کار به صورت اعتباری برای مادر، و اینو مشخص کرده بود در هزینه های مثل خرید مسکن، وام مسکن، آموزش، مهد کودک فرزندان میتونه ازش استفاده کنه. اتفاقا جز یکی از سیاست هایی بوده که موفق بوده در سالهای اخیر، باروری رو در روسیه افزایش داد، جز طرحهای مورد حمایت بوده. جلوتر اگر ممکنه، بهبود شرایط کار خیلی مهم بوده، و نه فقط ثبات شغل ها، بلکه هماهنگی بازار اشتغال با خانواده، امور زندگی و کاری رو زنان و مردان بتونن با هم اصطلاحا مدیریت کنن. انعطاف پذیری ساعت کار مثلا در فرهنگایی که فرهنگ کار سخته، در ژاپن ناموفق ترین سیاست های افزایش باروری داشته، طرح فرشته 1 2 3 4 این رقم ها رو هی میبرد بالا، هیچ کدوم جواب نداد. بخش عمدهش به خاطر همین فرهنگ کار سخت. فرهنگ کار سخت و اضافه کاری هایی که وجود داشت باعث شد که زنان و مردان بیشتر در بازار کار باشن و فرزند مانعی برای ورود به بازار کار ببینن. جلوتر، خدمات مراقبت از کودک خیلی مهم بوده. در نروژ مثلا نشون داده هر چه دسترسی ها بیشتر شده، سطح باروری هم افزایش پیدا کرده. جلوتر، خدمات کمک باروری ما خیلی داریم روی این مانو میدیم، ولی تأثیرش اندکه. بیشتر بودجه سیاست های جمعیتی رو متاسفانه به دلیل ورود و نفوذ سیستم بهداشتی کشور در این حوزه به این سمت بردیم، ولی افزایش زیادی رو باروری تجربه خیلی از کشورها نشون میده نداره، چون تعداد هم نسبتشون کمتره و هم اینکه بخشی از اونها موفق میشن. البته راه ها نکردن، همه خدمات کمک باروری رو دارن، ولی به عنوان تک سیاست نیست. جلوتر، عامل موفقیت یا ناموفقیت بودن این سیاست ها بستگی به چند تا مورد داشته. یکی این که پکیج باید باشه، یعنی یک بسته سیاستی، نه یک سیاست موردی. دومین نکته، ثبات سیاسی اقتصادی خیلی مهم بوده در این موفقیت. سومین نکته، سیاست های ضمنی موفق تر از سیاست های آشکار بوده، یعنی اونهایی که بالاخره همون سیاست حمایت از خانواده. سومین نکته که مهم بوده اینه که چقدر با سیاست‌های دیگه هماهنگ بوده، یا سیاست‌های دیگه با اون هماهنگ بوده، مثلا بازار کار، مسکن، آیا با سیاست‌های جمعیتی هماهنگی و انسجام داشته یا نه. حمایت یا اجبار، تجربه نشون میده، تجربه اروپای شرقی، که سیاست‌های اجبار ناموفق بوده و سیاست‌های حمایتی موفقیتشون بیشتر بوده، و در نهایت هم اینه که سیاست دنبال چی هست، چه هدف سیاستی داره، عامل مهمی بوده. اسلاید بعدی فکر کنم دیگه بستر آخرین اسلاید باشه. بستر و محیط های دوستدار کودک، یعنی وقتی میگیم دانشگاه یعنی دانشکده دوستدار خانواده، وقتی داریم میگیم پارک، وقتی داریم میگیم شهر، یعنی شهرهای دوستدار کودک. و به نوعی این کشورها اومدن اون بحث سیاست های جمعیتی و خانواده رو به همه حوزه ها کشوندن، و عامل پذیرش اجتماعی هم خیلی مهم هست. خب این سیاست ها تا چه اندازه توسط مردم مورد پذیرش اجتماعی قرار میگیره میتونه در این سیاست ها موفق باشه. خیلی ممنون، ببخشید من مباحثم طولانی شد، فکر کنم آخرین اسلایدم بود اگر اشتباه نکنم. بله، خیلی ممنون و عذرخواهی میکنم که از وقت گذاشتم، ببخشید.
خیلی متشکر، خدا قوت، زحمت کشیدید، استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر صادقی، هم خیلی مفصل و هم تحلیلی به موضوع پرداختند. من بنا داشتم یه خلاصه ای از فرمایشات آقای دکتر رو عرض بکنم، اما چون تقریبا حدود 25 دقیقه اضافه تر از اون حدی که در واقع آقای دکتر بنا بود فرمایش داشته باشن ایشون صحبت فرمودن، به نظرم میرسه بپردازیم به احیانا سوالات و نکاتی که دوستان حاضر در جلسه دارن، چه دوستانی که تو این جلسه خدمتشون هستیم و چه دوستانی که در فضای مجازی هستند. از دوستان حاضر در جلسه در سالن، جناب دکتر بابایی اگر فرمایش دارید، از جای سوالی فرمایش دارید، روشرف معرفی هم بفرمایید اگه زحمت نیست، میخواد روشن بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضار آقای دکتر.
سه نکات نوشته بودم که حالا عرض کنم خدمتتون، ولی اینقدر برنامه آقای دکتر کامل و شیبا بود که دیگه اصلا نکته ای نذاشت. فقط من نکته اصلیم برمیگرده به اون حمایت ها که خود آقای دکترم فرمودن، بحث اقتصادیه. ما هر جا آهنگ رشد اقتصادی رو تو کشور پایین میبینیم، در واقع از اون ور تأثیرش رو جمعیت دیدیم. یعنی این به نظر من ارتباط مستقیمی داره، این بحث آهنگ رشد اقتصاد با جمعیت، مخصوصا تو کشور ما که تو فرمایشات آقای دکترم بود. نکته خاصی نیست. تشکر میکنم آقای دکتر.
فرمایش میکنید یا کم از دوستان حاضر در فضای مجازی، جناب آقای دکتر شیخ حسینی، آقای دکتر نوروزی، سرکار خانم دکتر مهرابی، بزرگواران دیگه ای که تشریف دارن، اگر مایل هستن صحبتی داشته باشن، سوالی مطرح بکنم، خدمتشون هستیم. بله الان دارم فعال میکنن. اگر آقای دکتر نوروزی، آقای دکتر شیخ حسینی، سرکار خانم دکتر مهرابی،
عرض سلام دارم. آقای دکتر من میتونم صحبتی داشته باشم؟
بله بفرمایید، صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله، ضمن خسته نباشید خدمت آقای دکتر صادقی، بسیار آموختم و بسیار پکیجی کاملی بود در حوزه سیاست‌های جمعیتی. چون من یک مأموریتی دارم از طرف پژوهشکده مطالعات فناوری، برای اینکه همکاری داشته باشیم توی برخی از حوزه‌هایی که در سازمان‌های بین‌المللی در خصوص فرایند در واقع سیاست‌های افزایش جمعیت اتخاذ میشه. منتها فقط صحبتش شده، من می‌خواستم یک اوکی اولیه از آقای دکتر بگیرم که آیا این سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دارای اون سیاست‌های مناسب برای ما هستن که بتونیم بریم اونو مطالعه کنیم و برای ما دستاوردهای مفیدی داشته باشه، با توجه به اینکه رویکرد ما رویکرد این هستش که صرفاً جمعیت رو در واقع مرکز قدرت می‌بینیم، ولی اونها اون رو در اشل سرمایه انسانی موجب قدرت برای یک جامعه می‌دونن و خب مبانی معرفتی ما و انسانی ما با اونها متفاوت هست. و اینکه یک در واقع بینشی منفی نسبت به سازمان‌های بین‌المللی وجود داره که اونها اکثرا میخوان جمعیت جهان اسلام کسر بشه و سیاست‌هایی که داره پیشنهاد میشه در جهت این هستش که در واقع جوامع با کسری جمعیت مواجه باشن. آیا شما تایید میکنید این دیدگاه منفی وجود داره و آیا این سیاست‌ها رو مطالعه کردن میتونه برای ما درس‌های سیاستی مناسبی داشته باشه؟ متشکرم.
خیلی متشکر. علاوه بر بزرگواران که اسمشون رو بردم، آقای خانم محمدی، اونجوری که من اگر اشتباه نکرده باشم، جناب آقای آجری، بزرگواران دیگه، آقای دکتر شما میخواید اگر سوال دارید بفرمایید، بعدم من یه چند تا نکته هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودید، خیلی استفاده کردیم. من سوالی داشتم راجع به ما بیشتر در این بحث حالا افزایش جمعیت یا در واقع کاهش جمعیت، ما بیشتر به عامل مذهب گاهی اوقات نگاهمون تیزتر میشه، فرض بفرمایید بین ترکیب جمعیت شیعه و سنی، ولی اینجا میشه به مسئله ترکیب جمعیتی اقوام هم پرداخت. به یعنی ببینیم که مثلا فرض بفرمایید آذری ها یا مثلا کرد ها یا احیانا عرب ها مثلا تو خوزستان، آیا اینا هم در واقع معنادار هستن رشد جمعیتشون یا کاهش جمعیتشون یا نه؟ مخصوصا اگر فرض بفرمایید ما آذری ها رو با ترک ها مثلا فرض کنیم توی ترکیه بخوایم یا توی آذربایجان بخوایم اینا رو به هم گره بزنیم، ببینیم که آیا اینا با هم یک هماوایی دارن، هماهنگی دارن یا نه، یا نه مثلا خوزستانی ها رو مثلا با عراقی ها یا کلن در واقع این رو به سمت شاید مثلا بحثاییم که ما بحث قومیت رو در جهان اسلام یه جور دیگه احیانا بخوایم این آمار رو طرز تحلیل بکنیم. و نکته بعدی احیانا حالا فارغ از بحث مذهب، حالا شیعه و سنی، اساسا متغیر دین یا باور دینی، مثلا حالا الان خب بحثای شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی اینا که فرمودین، خب ما یه سری عوامل دیگری داریم، به عنوان مثال فرض بفرما آموزه زهد، آموزه توکل، آموزه هایی از این دست که در بین اقشار کما بیش به هر حال متدین این فرهنگ رایجه و احتمالاً اینا مثلا حتی در اصل ازدواج و این که ازدواج رو به تأخیر نندازن مؤثر واقع میشه، های اینا باز به معنا اثرگذار بودن یا نه. و و مسئله بعدی که حالا صرفا به عنوان یه مسئله میشه بهش نگاه کرد، آیا ما در حالا حضرت علوم بحث در اون اسلاید اول یا دوم بود به بحث این که در حال دنیای استعمار در بحث افزایش جمعیت خودش به فکر مستعمره سازی بود و به فکر مستعمره سازی افتاد، با تجربه حالا این نکته و احیانا فضای جهانی شدن و به هر حال فرهنگ مدرن جهانی که عملا کم و بیش در جهان اسلام هم ماسیده، آیا در حقیقت این تحلیل تحلیل درستی شه؟ ما در احیانا عنصر جمعیت حالا به هر حال داریم در فضای مدرن یا پست مدرن یا در فضای جهانی شده داریم هضم میشیم و احیانا اون حالت کنشگری انسان مسلمان امروز یا دنیای اسلام عملا حداقل دیگه مقاومت شکسته در عنصر جمعیت، یا نه همچنان ابتکار عمل میشه گفت کم و بیش همچنان در دست کشورهای اسلامی یا دست کم اون کشورهایی که مدعی حرکت‌های تمدنی هستند مثل ایران، ترکیه، مالزی، هنوز میشه در عنصر جمعیت میشه گفته شما یک در واقع ریل گذاری متفاوتی رو داریم طی میکنه و احیانا خروجی کار بعد از 50 سال، بعد از مثلا 2-3 دهه ممکنه الگوی متفاوتی از بحث جمعیت رو در برابر الگوی جمعیتی در جهان غرب به معنای رای بکنیم. خیلی ممنون، استفاده میکنم.
بله بفرمایید. جناب آقای ترابی فرمایشی دارید؟ بله، دوستان بزرگوار حاضر در فضای مجازی اگر فرمایشی دارن در خدمتشون هستم و اگر خود بنده یه دو سه تا نکته رو عرض بکنم.
فقط داخل پرانتز یه جمله اگر رو مسئله مخصوصا حالا اونجا که جمعیت به بحث مهاجرت گره میخوره، به مسئله انتقال ژن و سرنوشت ژن در واقع، حالا ما اونجایی که بحثای در واقع ژنتیک تمدنی میکنیم، این رو در واقع شما جمعیتی ها چجور تحلیل میکنیم؟ مثلا
اضافه فرمان یه دوسته تا نکته رو بپرسم. من مجددا تشکر میکنم، واقعا استفاده کردم از فرمایشاتون. عرضم بزرگ شما یکی این که این ویژگی ایرانی ها، شما یه تعبیر رو به کار بردید تحت عنوانی که مثلا افزایش جمعیت بعد از انقلاب توی مقطعی واقعا رشد جمعیتی که شاید شاخص بوده در کل دنیا، حالا به تعبیری که فرمودید بی نظیر بوده، و بعد توی مقطعی که به هر دلیل به نتیجه میرسن که این جمعیت به هر حال کاهش پیدا بکنه، یه افتی که باز اونم بی نظیره. این به عنوان به نظرم میرسه تو حوزه‌های مختلفی که تو بحث پیشرفت در جامعه ایران مطرح میشه، این ویژگی تقریبا ملکه به اصطلاح جامعه ایرانیه. نسبتش رو با بحث سیاست‌های در واقع افزایش جمعیت، سیاست های تشویق افزایش جمعیت، که بعد به تبع اون من به یه نکته دیگه ای میخوام برسم که چقدر در واقع ما تو سیاست گذاری، حالا تو موضوعات مختلف، به طور خاص تو بحث افزایش جمعیت، ما بومی سازی این سیاست ها رو تونستیم ارزم بزرگ شما درش القا بکنیم در این سیاست ها و متناسب با مختصات جامعه ایرانی که ارزم بزرگ شما اینطور تو هر عرصه، چه تو به اصطلاح به حد اکثر رسیدن، چه تو حد اقلی شدن، حالا به تعبیر و فرمای شما بی‌نظیر میشن و خب خیلی این به نظر یه ویژگی غیر قابل چشم پوشی هست. این رو چطوری آیا ما رفتیم به سمت این که و به عنوان آسیب شناسایی شده که در بوسازی این سیاست ها و شبکه کردن موضوعات مختلف برای رسیدن به یه هدف مشخص که مثلا حالا الان افزایش جمعیت هست، این به نظرم میرسه یه آسیبی که حالا اگر کارای ایجابی شده این رو یه فرمایشی داشته باشید استفاده میکنیم. و بعد به نظر میرسه که ما هم علاوه بر در واقع بحث سیاست گذاری، ما یه نحوی خلأ تکنیک و تکنولوژی داریم. یعنی تو سیاست گذاری به نظرم جامعه ایران خیلی های تک نیست به اصطلاح، یعنی فوتوفندش رو خیلی به نظر میرسه که به اصطلاح چندان موفق نبوده. هرچند سند سیاستی ما خیلی زیاد داشتیم، باز من یه وقتی ملاحظه میکردم دیدم از ابتدای انقلاب حتی در زبان پهلوی تا همین الان در واقع مبسطه‌های سیاسی خیلی زیادی هی تصفیب می‌شده، ابلاغ می‌شده از بخش‌های مختلفی که حالا شاید به طور موازی هم چی می‌شده. و اون ویژگی که شما فرمودید مثلا ایران و ترکیه بیشتر احیاناً ابلاغ و القا می‌کنن ولی مثلا تو کشوری مثل مالزی بیشتر اقدام می‌کنه، عمل می‌کنه، این به نظرم کاملاً محسوسه. و شاید بگیم علاوه بر نقص سیاست‌گذاری، نقص سیاست‌پذیری هم در جامعه ایران وجود داره. یعنی خیلی از این سیاست‌ها القا شده، ابلاغ شده، اما سیاست‌ها پذیرفته نشده. این باز تأکید بر همون بومی‌سازی در واقع رویکردهای تشویقی و تنبیهی هست که تو جامعه ایران و برای رسیدن به اهدافی که مورد نظر هست باید حتما مورد توجه قرار بگیره. این یه نکته. یه نکته دیگه اینطوری که الان فرمودید و حالا به نظر میرسه کل دنیا مبتلا به آسیب کاهش جمعیت هست. حالا ما اگر تو بحث در واقع مؤلفه قدرت اگر نگران باشیم و بحث رقابت‌های بین‌المللی، اگر الاسطویه از یک مؤلفه از همه داره کاسته میشه، خب جمهوری اسلامی به تبع داره چی میشه؟ لذا این رو از باب این که باز یه تعجیل غیر منتظره بدون برنامه‌ریزی اتفاق نیفته که مثلا هول‌هولکی به قول ما افزایش جمعیت با توجه به این که مثلا لا فرض کن تو کل دنیا این کاهش جمعیت داره اتفاق میفته، یا مثلا بعضی از کشورها تو همون افزایش جمعیت کمیشون الان مواجهن که دارن عکس این رو اقدام، مثلا تو شبه قاره اونطوری که باز من شنیدم در واقع دارن به طور خاص پاکستان و هند دارن برای افزایش جمعیت اقدامات پیشگیرانه انجام میدن. تو بحث به طور خاص رسیدن به مؤلفه قدرت که جمعیت یکی از اونها هست، یکی از فاکتورهای مؤثرش هست، شاید از باب اینکه این به صورت فراگیر تو کل دنیا شایع هست، ما شاید باید با رعایت اون در واقع به صورت حساب شده بریم به سمت اینکه این واسه افزایش جمعیت رو بتونیم به اصطلاح مدیریت بکنیم و حالا سیاست‌های تشویقی رو در پیش بگیریم. اینم یه نکته. یه نکته دیگه از نظر بینشی، آیا این بحث حالا به طور خاص پدیده رفاه، خود جنس و ذات پدیده مثل رفاه فرمودید به یه سطحی که میرسه دیگه این ضد در واقع سیاست های جمعیتی عمل میکنه، به صورت غیر اعلامی آیا تو سیاست گذاری ها میشه تو کلان به این نتیجه برسیم که جامعه رو به سمت رفاه در واقع تشویق نکنه، در حالی که بعضی از سیاست ها باز به نحوی ایجابی توسط خود حاکمیت میبینید که به یه نحوی داره جامعه رو میکشونه به همین سمت رفاه و حالا مفاهیم وابستش، که آیا اگر چیز باشه این شاید مثلا باید یک سیاست های تو این فضا بره به این سمت مقابله با خود سازمان ها و نهادهایی که دارن در واقع این سیاست ها رو چیز بگن، یعنی مخاطب سیاست های افزایش جمعیت الزاماً مردم نمیشن، توده نمیشن، میشن همون در واقع دستگاه حاکمیتی و نهادها و سازمان هایی که قدرت حاکمیتی دارن سیاست گذاری میکنن، که این تغییر روی کرده تو افزایش جمعیت به نظرم باز تو اون پکیج کامل کردن و جامع شدن سند تشویق به جمعیت در واقع شاید بعد موثر باشه. این چند تا نکته رو گفتم خدمتتون عرض بکنم. دوستان فضای مجازی فرمایشی ندارن؟ اگر صحبتی نیست که آقای دکتر صحبتاشون رو صحبت کنن. خیلی خوب. خدمتتون هستم آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از نکات و سوالات خیلی خوبی که آقای دکتر بابایی که سوالات آلمانی که داشتن و آقای دکتر میریزی و دوستان دیگه و همچنین مشارکت کنندگان در فضای مجازی. خب من قبلش پوزش میخوام که یه ذره وقت طولانی تر شد، یه مدار سعی کردم اون سوالاتی که مطرح شده بود و پوشش بدم. در خصوص بحثی که دوست عزیزمون مطرح کردن راجع به اقتصاد، که بالاخره ما در دوره‌هایی که دچار رکود اقتصادی شدیم، مسائل اقتصادی شدیم، پیامدش رو رو جمعیت دیدیم، دقیقا به همین شکل هست. ما تو بحثایی که در ارتباط با هم ازدواج هست و هم فرزندآوری هست میبینیم که در شرایطی که رکود اقتصادی اتفاق بیفته یا بحث رشد اقتصادی ما مثلا تجربه منفی پیدا میکنیم، این پیامدش روی جمعیت هم بوده و این به این دلیل هست که یک احساس عدم امنیت مثلا شغلی و اقتصادی در افراد ایجاد میکنه و این باعث میشه بسیاری از برنامه هاشون رو به تاخیر بندازن. مثلا بحث فرض ازدواج یا فرزندآوری هست به تاخیر بیفته. ولی یه نکته ای که هست اینه که ما تو بحث مسائل جمعیتی مثلا تو حوزه حالا کاهش باروری نمیتونیم همه رو گره بزنیم به بحث اقتصاد. بحث های فرهنگی هم خیلی مهم بوده و اینجا یادمه که یه کنفرانسی ما شرکت کرده بودیم و یه بحث گذاشته بودن که اقتصاد مهم هست یا فرهنگ. اونا که میگفتن اقتصاد اینور یه میکروفون گذاشته بودن، اونا که میگفتن فرهنگ، و یکی یکی میرفتن و بحث میکردن راجع به این موضوع. یه تعبیر خیلی جالبی یکی از این جمعیت شناسان که اون پنل جمع‌بندی بود انجام داد، گفتش که اقتصاد موتور تغییرات و تحولات باروریه ولی روغن این موتور فرهنگه. یعنی فرهنگ هم میتونه خیلی اثرگذار باشه و ما بسیاری از خوجه جامعه بودیم در معرض تغییرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجه هم بودیم و این خودش باعث شده که همون مسائل اقتصادی و هم از این تغییرات فرهنگی هر دو با هم کمک کنه رو اینکه مثلا حالا به تعبیر آقای دکتر مثلا ما یک کاهش شدیده باروری هم داشته باشیم. من فکر کنم خانم دکتر مهرابی بود سوال کردن که از پژوهشکده مطالعات فناوری راجع به بحث سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که آیا سیاست‌هایی که دارن ما میتونیم دنبال کنیم یا خیر مطالعه کنیم یا نه. مطالعه که همه ما میتونیم مطالعه رو داشته باشیم ولی این سیاست‌ها رو آیا به کار بگیریم یا خیر، اشاره کردن به اون بینش منفی که در جامعه نسبت به سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در حوزه جمعیت وجود داره. خب یه بخش از این بینش منفی برمیگرده به تلاش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در حوزه بحث کاهش رشد جمعیت داشتن. خب بحث مثلا تنظیم خانواده و به عنوان یک سیاست و تشویق کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته به بحث تنظیم خانواده از همین سازمان‌های بین‌المللی شروع شد. خب ابتدا بعضی از کشورهای توسعه نیافته خب اعمال نکرده، مثلا در ایران این برمیگرده به قبل از انقلاب. یه جا خوندم که به عنوان نماینده کشورهای توسعه نیافته هندوستان بوده که اونجا صحبت کرده بود، گفته بود که development is the best contraceptive، بهترین وسیله پیشگیری همون توسعه است، نه اینکه ما وسیله تنظیم خانواده رو پیشگیری بزنیم. ولی بعد از این که دیدن نه توسعه رو نمیتونن ایجاد کنن، رفتن سراغ تنظیم خانواده رشد جمعیت رو کاهش بدن. چون میدونی به ازای هر 1% نرخ رشد جمعیت برای اینکه وضعیت ثابت بمونه 4-5% رشد اقتصادی لازم هست و دیدن رشد اقتصادی رو ندارن، رشد جمعیتی رو کاهش دادن. و اینجا بود که اون سیاست‌های تنظیم خانواده که سازمان‌های بین‌المللی مطرح کردن و حتی سلاحاً تکنیکال ساپورت حمایت‌های فنی هم داشتن، مثلا UNFP که بحث صندوق جمعی سازمان ملل، خب حمایت‌های فنی از این سیاست‌ها و برنامه‌ها داشته تو کشورهای در حال توسعه. و ما بعد از این تغییر سیاست نگرششون به سازمان بین المللی خب عوض شد، ولی سازمان بین المللی نگرششون به جمعیت اونا هم عوض شد. الان مثلا صندوق جمعیت در ایران اصلا دنبال بحث کاهش نرخ رشد جمعیت و اینها دیگه نیست. مثلا یکی از برنامه هاشون الان دو تا برنامه الان فعال داره صندوق جمعیت در ایران، یکی سود جمعیتی است که تکنیکال ساپورت کنه چطوری از این سود جمعیت بهره برداری بشه، و یکی هم بحث سالمندی است. این دو تا مثلا اصطلاحا میگن ورک پلن یونیفی در ایران الان این هست. ولی با این حال سازمان های بین المللی اون بحث سیاست ها اهداف توسعه هزاره، خب یک سری سیاست هایی مطرح میشد که مثلا ما در ایران داریم بحث بی سی پس خیلی بول شد، اون اهداف توسعه هزاره بود تا 2015 بود، بعد تمدیدش تا 2030 بود. خب تو بعضی از حوزه ها بالاخره کشورها یه حساسیت ها و یک سری تابوها با توجه به شرایط فرهنگی و دینیشون دارن. در بعضی از حوزه ها خب ایران ورود نکرده، ولی در خیلی از حوزه ها رو مطابق با اون بحثایی که در سازمان بین المللی بود جلو اومده. اما اینکه این رویکرد منفی است، درست رویکرد منفی هست تا جایی که مثلا ما حتی الان فاندهایی هم که بین المللی هست برای بحثای جمعیتی ما طرفش نمیریم، چون ممکنه که برای اون مسئله ایجاد بشه، کما اینکه برای بعضی از همکاران مثلا ایجاد کرده و این وجود داره. ولی الان بعضی از سیاست‌های مثلا یکی از سیاست‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی الان تو حوزه سالمندی دارن اصطلاحا میگن اکتیو ایجینگ، سالمندی فعال، هلسی ایجینگ، سالمندی سالم. خب ما هم بایستی بگیم تجربه اونها رو ببینیم چیکار دارن می‌کنن، این اصلا سالمندی فعال چیه، سالمندی سالم چیه، به چه شکل دارن انجام میدن، یا بحث واچ ایندکسی که سازمان‌های بین‌المللی مطرح می‌کنن، بحث بهزیستن سالمندان، اینا رو میشه مطالعه کرد و ما از دستاوردهایی که در سطح بین‌المللی استفاده کرد. ولی خیلی نکته مهم، چون بحث سیاست هست، ما باید اینا رو بومی سازی کنیم. یعنی خیلی وقتا هست مثلا فرض من برم توی یک جایی خیلی تاکید زیاد همش رو مراقبت از کودک، مراقبت از کودک، مراقبت از کودک، اون هم توی جامعه‌ای که مثلا نرخ اشتغال زنانش خیلی زیاد نیست، یا محور سیاست هامو ببرم همش حمایت از زنان شاغل، حمایت از زنان شاغل، زنان شاغل، پس زنان غیر شاغل در جامعه‌ای که 80 بیش از 80 درصدش زنان شاغل نیستن چی میشه؟ اینه که خیلی وقتا این سیاست ها رو میارن هم از تجارب بین المللی استفاده میکنن، ولی خیلی وقتا بومی سازی میکنن استفاده میشه. این رویکرد درسته، رویکرد منفی هست. اما راجب سوالاتی که آقای دکتر بابایی مطرح فرمودن، عامل در واقع بحث دین و دینداری و قومیت و قومگرایی در واقع چند تا محوری است که واقعا من تز کارشناسی ارشدم رو بحث قومیت ها بود در ایران، که چه نگرش هایی نسبت به فرزند و بحث های خانواده و ازدواج دارن و تفاوت های قومی قابل توجهه. یعنی در جامعه فرهنگی ما یکی از عواملی که منجر به تفاوت های قابل توجه در حوزه های فرزندآوری و ازدواج میشه قومیت هست. مثلا در بحث ازدواج خویشاوندی در بین بلوچ‌ها از هر 5 ازدواج 4 تاش با فامیله، در بین گیلک‌ها از هر 5 تا 4 تاش با غیر فامیله. یعنی اینقدر ما تفاوت های فرهنگی در این حوزه داریم که خودش یه حوزه خیلی مهمیه، مخصوصا اینکه ما حالا با اون چارچوب همگرایی اجتماعی و وحدت ما خیلی مهمه که رو قومیت‌ها کار کنیم. ولی متاسفانه کارهایی که در حوزه قومیت‌ها هست مثلا ابعاد جمعیتش خیلی محدوده، چون آمارها محدود هست. مثلا در سرشماری ما هیچ وقت راجع به قومیت یا مذهب سوال نمی‌کنیم. به همین دلیل بحث‌هایی که در مورد مذهب خیلی وقتا مطرح میشه که اشاره هم فرمودن در مورد مثلا به هم خوردن این ترکیب‌های جمعیتی، خیلی وقتا بحث‌های علمی و درستی نیست. ما اولا سوالی راجع به مذهب تو سرشماری همون نداریم و هیچ برآورد جمعیتی نداریم، ولی ما بیایم به فرض استانهایی که اهل تسنن یا شهرستانهایی که اهل تسنن رو در نظر بگیریم با اونهایی که تشیع هستن یا بعضی جاها ترکیبی هستن، وقتی در نظر بگیریم ما جمعیت اهل سنتمون در ایران حدود 12% هست. این وضعیت در با این روش که محاسبه میکنیم که یه روش غیر مستقیم هست، ولی در اهل سنت ما در مثلا ما اهل سنت در کردستان داریم باروریش از سطح ملی پایین تره. باروری استان کردستان از سطح کل کشور پایین‌تر است. ما اهل سنت داریم در سیستان و بلوچستان که نسبت به تشیع تعداد فرزندانی که به دنیا میارن به طور متوسط یک فرزند بیشتر هست. در سیستان و بلوچستان ما این تفاوت داریم. ولی اگه بخوام یه مقایسه مثلا ملی انجام بدیم، تشیع در سیستان و بلوچستان باروریش از اهل سنت کردستان هم بالاتره. اینجا اون کانتکست اجتماعی که اون زمینه اجتماعی که درش قرار گرفتن خیلی مهمه. هرچند ما کنترل کردیم مثلا عاملی به اسم تحصیلاتو، چون سیستان و بلوچستان مثلا نیمی از زنان در سن باروری بی سواد بودن که باروری بالاتری داشتن، اومدیم عامل تحصیلاتو لحاظ آماری کنترل کنیم ببینیم چقدر این تفاوت‌ها کاهش 60% تفاوت‌ها کاهش پیدا کرد. یعنی بخش عمدهش به خاطر تحصیلات بود، ولی صفر نشد یا غیر معنیدار نشد این تفاوت‌ها. اینجا بحث مذهب و اون باورهای دینی و حتی تبلیغات مذهبی هم نشون میده که اثرگذار هست روی بحث فرزندآوری. پس ما نمیتونیم این ممکن این قضیه بشیم که اینم تأثیری نداره. ولی تو بحث‌های فرزندآوری و خانواده معمولاً نقش مذهبی در مقایسه با عوامل دیگه کم رنگ‌تر شده نسبت به گذشته. این فقط هم در ایران نیست، در خیلی از کشورها هست. مثلا ما فرض در ایتالیا که کاتولیکا هستن میدونی که اینا مخالف روش‌های پیشگیری حرامه، ولی پایین‌ترین سطح باروری دنیا همونجاست. همونجا داره اتفاق میفته. یعنی خیلی وقتا واقعیت‌های اجتماعی و مرزهای ایدئولوژیکی رو پشت سر گذاشته. کلیساش هم میره، نه به هر حال عبادتش هم میکنه. اما ولی یه نکته آقای دکتر اشاره کردن، باورهای دینی. این تو تمام مطالعات ما نشون داده که افرادی که باورهای دینی یا اون چیزی که اصطلاحا دینداری میگیم، هم به لحاظ مناسکی، هم رفتاری و هم اعتقادی بیشتری دارن، فرزندآوری بیشتری داشتن، سن ازدواجشون پایین تر بوده و حتی طلاق هم نگرششون به طلاق منفی تر بوده. این بحث دینداری و تحکیم باورها هم یک عامل خیلی مهمی هست که میتونه داشته باشه. ولی تفاوتها خیلی زیاد نیست، تفاوتها کمه، ولی با این حال این تفاوت وجود داره بین باورهای دینی و بحث حوزه های خانواده. و خیلی هم مهمه اتفاقا بحث دین و دینداری در حوزه هایی که چون ما الان بعضی از دانشجوامونو تشویق کردیم روی این حوزه ها کار کنه، یا خود من مثلا یک دو تا پروژه رو حوزه طلاق داشتم در تهران، یا هر کار دیگه، حتما دینداری رو به عنوان یک متغیر مهم وارد میکنم، چون نتایجش نشون میده که تأثیر داره روی اکثر حوزه هایی که تا حالا ما آزمون کردیم. دینداری یا باورهای دینی یک عامل خیلی مهم بوده، ولی در مقایسه با عوامل دیگه نقشش کمتر بوده. راجب بحث فضای جهانی شدن و کنشگری مسلمانان یا جهان اسلام در دنیای کنونی به چه شکلیه و جمعیت چه نقشی میتونه در این زمینه داشته باشه، خب به لحاظ جمعیتی ما در سطح جهانی اشاره کردم که از اون رقم 24% جمعیت مسلمان داریم به سمت 29% میریم. یعنی عامل جمعیت به عنوان یک عامل مهم در این کنشگری داریم. و یه اتفاق خیلی خوب که میتونه به این کنشگری رو فعال کنه بحث سرمایه انسانی است. ما نه تنها جمعیت در کشور اسلامی داره افزایش پیدا میکنه، هم ایران رو نشون دادم، هم مالزی و هم ترکیه، حجم و نسبت جمعیت تحصیل کرده هم افزایش پیدا کرده. و این تو این دنیای حوزه فناوری و حوزه جهانی شدن این میتونه یک نقش پررنگی داشته باشه. اما در اون طرف دنیا چه خبر هست؟ اونا به دلیل سالخوردگی جمعیت نیاز به جمعیت و سرمایه انسانی پیدا کردن و ما این جریان مهاجر فرستیمون یک طرفه داره از سمت کشورهای اسلامی به سمت غرب داره اتفاق میفته. خب این یک بخشش میتونه مثبت باشه از این بابت، خب بالاخره جمعیت مسلمان در کشورهای غربی هم افزایش پیدا میکنه. اما اگر ما مدیریت شده در این حوزه نداشته باشیم و رفت و برگشتی اتفاق نیفته که اشاره کردن که ما بازگشت نخبگانمون به چه شکلیه، ما خیلی تو سالهای اخیر روی بازگشت مانور دادیم، در حالی که در دوره جدید بحث بازگشت مقوله موفقیت آمیزی نیست، جاشو به چرخش داده، یعنی چرخش اتفاق بیفته. نخبگان میرن، نخبگان برگردن، سرمایه انسانی میره، سرمایه انسانی بیاد و ارتباطش قطع نشه. چین و هند تو این پروسه الان سیاست هایی که دارن بیشتر رو چرخشه، نه فقط تو چرخش این که نخبگان خودشون، رو چرخش حتی نخبگان جایگزین. من اینجا فقط میخوام از این فرصت استفاده کنم، مثلا ما نخبگان جایگزین در ایران داریم، مثلا فرض چقدر ما اتباع خارجی در ایران، اتباع افغانستانی داریم تحصیل کردن، ولی چون اداره اتباع تعریف کرده شما در چه رده شغلی بیشتر نمیتونی کار کنی و اونم مشاغل سطح پایین هست که بیشتر مشاغل خاص افراد بی سواد است، این به نوعی نخبگان هم تبدیل میشن به آدمایی که به سمت کشورهای دیگه میرن، در حالی که تغییر این رویه ها که اتفاقا با جلساتی ما با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم به منجر به این قضیه شد که یه اقامتی برای کسایی که نخبگان هستن در نظر گرفته بشه، بشه از پتانسیل نخبگان غیر ایرانی هم در ایران استفاده کرد و اخیرا هم شنیدم یه طرحی در مجلس تعدادی از نماینده ها دارن جلو میبرن. بنابراین تو اون گردش سرمایه انسانی ما بیشتر داریم ضرر میکنیم، اصطلاحا ما بیشتر داریم از دست میدیم. باید بره این نخبگان، نه اینکه نباید برن، ولی برگشت و چقدر اثرگذار روی مبدأ هست، اصطلاحا بحثی تحت عنوان ریمیتنس مطرحه، چقدر میتونن سود برسونن به اون جامعه که بودن، نه فقط نخبگان حتی در سطح بین داخلی هم. مثلا من از شهر خودم یا روستای خودم اومدم تهران و افرادی مثل من اومدن تهران، ما چه نقشی در توسعه اون زادگاهمون داریم؟ بعضی از کشورها از این استفاده کردن، مثلا در هند، در جنوب هندوستان یه ایالتی هست به اسم کرالا که یه جمعیت قابل توجه مسلمان هم داره، یه جمعیت حدود 40% مسلمان هم این ایالت داره. عمدتاً اینا مهاجرایی بودن تو کشورهای حوزه خلیج فارس کار میکردن، پولی که فرستادن به مبلغشون بردن تو حوزه توسعه آموزش. اکثر مثلا پایتختش یه مرکزش یه شهریه به اسم تریوندروم، اکثر خیابوناش به اسم دانشکده ها میشناسن، مثلا سوشال ساینس، نمیدونم آرت ساینس، و این شهر یه توسعه پیدا کرد. الان میزان باسوادی کرالا 100%، یعنی اصلا بی سواد در این ایالت وجود نداره، توسعه پیدا کرد. یعنی مهاجرت منجر به این توسعه شد، ولی مدیریت کردن جریان مهاجرتی. پس ما تو این قضیه ما دست بالا تو جمعیت داریم، سرمایه انسانیمون هم داره اتفاق میفته، ولی این سرمایه انسانی رو نبایستی بره و دیگه بر نگرده. این چرخشه اگر اتفاق بیفته تو این عرصه جهانی شدن، ما میتونیم خیلی، یعنی جهان اسلام میتونه در این حوزه خیلی تاثیرگذار باشه. اتفاقا تو اون کنفرانس بین‌المللی که تو حوزه پویایی جمعیت و سرمایه انسانی بود، یکی از بحث‌ها همین بود که چقدر میتونه این کمک کننده به حوزه باشه. سوال دیگه که آقای دکتر فرمودی راجع به بحث ژن، انتقال ژن، خب ما جمعیت تحصیل کرده بیشتر خارج میشن از جهان اسلام، خب اونا هم سیاست‌های گزینشی دارن، یعنی ننشستن که هر کسی وارد بشه، اصلاً سلکتیو پالیسی دارن، هر کسی رو نمیپذیرن. هر سال هم اعلام میکنن که مثلا فرض استرالیا اعلام میکنه ما این رشته‌ها و این حوزه‌ها رو می‌خوام، یک نیازسنجی انجام میدن، حتی دانشگاهش هم تعیین میکنه، میگه من دانشگاه تهران میخوام، شریف میخوام، کجا رو میخوام. یعنی نشون میده با یک سیاست فعال مهاجرپذیری اومده جلو تو این قضیه. خب جوان ما میره ازدواج هم نکرده، یه بخش اتفاقا از اون کاهش رشد جمعیت ما برمیگرده به اینکه جمعیت جوان میره اونجا هم ازدواج میکنه. حالا اونجا هم ازدواج میکنه، خب یه بحثی تو بحث اختلاط ژن ها وجود داره. من یادم هست یه استادی بود تو دانشگاه ملی استرالیا، ایشون امریکایی بود، خانمش ایتالیایی بود، فرزندشون استرالیا به دنیا آمده بود، بعدن رفته بود امریکا با یه دختر فلسطینی ازدواج کرده بود، نوهشون یه دختری بود به اسم آیه که مادر آیشه بود، دخترشون آیه بود. یه بار اتفاقا ماه رمضان بود، دعوت کرده بودن، مام همراه همسرم رفته بودیم، من یه نگاهی کردم دیدم این نوه چه ترکیبی از اینا داره. و تو مثلا در کشورهایی که اختلاط نژادی وجود داره، در اثر ازدواج ها یک تغییر در نژادها داره اتفاق میفته. یه زمانی یه مجله‌ای در امریکا، حالا من اسم اون مجله یادم نیست، یک آینده یا چهره غالب آمریکایی‌ها نشون داده بود که به دلیل اینکه هم سیاه‌پوست داره، سفیدپوست داره، آسیایی داره، آسیایی شرقی داره، غربی داره، و اینها رو اومده بود به فرض اینکه این ازدواج ها وجود داشته باشه، چهره غالب چی میشه در چند سال آینده. قطعا بحث ژن و انتقال ژن اتفاق میفته، حتی نمیدونم این بحث میشه باز کرد یا نه، تو بحث های حتی انتقال اسپرم استفاده میکنن تو بحث های ناباروری، و یکی از معمولا مثلا در امریکا گروه هایی که متقاضی میشن چون یک هزینه هم بهشون پرداخت میشه دانشجوان هستن، و این باعث میشه که اون ژن بالاخره ژنی که یه ژن حالا نخبگی میتونیم اسمش بذاریم این اتفاق بیفته، و این جریان مهاجرت ها میتونه خب به نفع اون کشورها در این زمینه باشه. ما یه بحثایی تحت عنوان جمعیت و ژنتیک داریم، ولی خیلی تو ایران ما این بحث رو ورود پیدا نکردیم، و حتی درست درسش هم هست هنوز این بحث تدریس نشده در دانشگاه. مهاجرت های بین المللی هم دیگه اشاره کردم، بحث افزایش تعداد اهل سنت نسبت به شیعه هم که اشاره کردم، ولی خب البته یه نکته در مورد سیستان و بلوچستان، بعضی از مناطق اتفاق میفته که ترکیب جمعیتی در سطح مناطق کوچک به هم میخوره، نه حالا در سطح کلان جامعه ایرانی، ولی در سطح منطقی این تغییرات اتفاق میفته. یک بخشش به خاطر اون تفاوت در فرزندآوری است، یه بخشش هم به خاطر اینکه جمعیت شیعه احتمال مهاجرتیش بیشتره، بیشتر فرصت مهاجرتی داره، بیشتر داره مهاجرت میکنه، و اهل سنت اونجا میماند، و این باعث میشه که اون ترکیب جمعیتی هم در برخی از مناطق دچار تغییر بشه. آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث باروری بالا، که خب یه دوره ما یک رشد جمعیتی بالایی داشتیم، خب بخش زیاد اون نرخ رشد بالا تو دهه اول به خاطر گسترش سریع شبکه بهداشتی در کشور بود، مرگ و میر رو به شدت کاهش داد، ولی باروری همچنان بالا بود، و بخشش هم به خاطر این بود ما دهه اول انقلاب ورود اتباع 3 میلیون از افغانستان و 1 میلیون از عراق داشتیم، یعنی 4 میلیون به جمعیت سرشماری 65 ما اضافه شد که در سال 55 نبودن، و این نرخ رشد ما رو بالا برد. خب این نرخ رشد بالا نمیتونست ماندگار باشه و کاهش پیدا میکرد، ولی این کاهش خیلی سریع بود. اشاره کردم ایران جز سریع‌ترین کاهش ها رو داشتیم تو بحث باروری. چرا این اتفاق افتاد؟ اتفاقا خیلی وقتا تو سطح بین‌المللی هم حتی تو تکسار هم نگاه میکنید، یکی از کشورهای مسلمان مثال میزنن ایرانه که اینقدر کاهش سریع در باروری داشته. بخشش به خاطر اینکه تغییرات اجتماعی در جامعه ایرانی خیلی سریع بوده، ما یک دفعه تبدیل به یه جامعه عمدتاً باسواد شدیم، جامعه شهرنشین شدیم، و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما هم سرعت تغییر تحولاتشون زیاد بوده. ما تو طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان وقتی نگاه می‌کنیم در حوزه‌های مختلف، مادی‌گرایی، مصرف‌گرایی، نوع نگاه و ارزش‌ها خیلی تغییر داشتیم. از اون ور خب یکی از اصطلاحاً بالهای توسعه همین آموزش و بهداشت، تو این حوزه خیلی سریع عمل کردیم، و اتفاقاً شبکه‌های بهداشتی ایران، خانه‌های بهداشت تبدیل به یه مدلی شده که خیلی از کشورهای توسعه نیافته دارن ازش استفاده می‌کنن، بحث بهره‌ورزی مد. ولی از اون ور پا به پای این تغییرات اجتماعی تغییرات اقتصادی نیومد جلو، یعنی یک طرف افراد تغییراتی درشون اتفاق افتاد، دنبال رفاه بیشتر بودن، از اون ور اقتصاد نتونست جلو بیاد. اینجا اومد روی ازدواج و روی فرزندآوری تاثیر گذاشت و این بیشتر کرد. خلأ سیاست گذاری، ما قطعا تو این خلأهای سیاست گذاری که داشتیم بومی سازی کمتر اتفاق میفته در سیاست های ما، چون نوع نگاه سیاست های ما ترمز بالا به پایین هست، و اشاره کردم سیاست ها زمانی میتونه موفق باشه که پذیرش اجتماعی داشته باشه. مثلا تو همین بحث جمعیت ما، حالا البته این آزمایشی هست، ولی شاید خیلی بهتر بود که اینو در قالب یه پیمایش در معرض سنجش قرار میدادیم که فرض مسائل اینه، این سیاست اگر باشه شما تمایل پیدا میکنید این باشه، یعنی در میآوردیم اولویت بندی ها رو بر اساس نظر مردم، و این میتونه شاید موفقیت رو یک مقدار بیشتر میکرد در حوزه سیاست گذاری. در بحث رفاه هم اینجا بحثی که مطرح میشه این نیست که مثلا همه یک دفعه کل جامعه میشه مثلا یک رفاه اقتصادی بالا. سطح متوسط رفاه میتونه افزایش در فرزندآوری ازدواج ایجاد کنه، ولی اون بحثی که اتفاق میفته در رفاه های اقتصادی بالاتر، اونجا تغییرات فرهنگی خیلی اثرگذار هست، مثل فردگرایی و تغییر سبک های زندگی میتونه اون یه عامل در واقع کاهشی در جمعیت باشه. خیلی ممنون و تشکر دارم. اگر نکته خاصی هست در خدمتتون هستم. و
اگر بتونید خیلی خلاصه تا زمانی که از آن تمام میشه راجع به ساختار مؤسسه تبلیغات جمعیت کشور قبل از جلسه بنا شد همون حداقل گروهاش رو بتونید دوستان آشنا بشن خوبه.
بله. ساختار مؤسسه تبلیغات جمعیت توضیح بدم که سال 77 تأسیس شد، ولی عنوانش بود مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه. توسط وزارت علوم و یونسکو تأسیس شده این مؤسسه. بیشتر هدف این بود که اصلاً یه هاب منطقه‌ای بشه تو حوزه مطالعات جمعیتی، ولی خب بیشتر خیلی کارهایی که تولید شد بیشتر در حوزه این بود، از همون داده‌های سازمان ملل یه تحلیل‌های منطقه‌ای انجام می‌شد، مثلا تو منطقه چه خبر هست. سال 92 با توجه به اهمیتی که بحث جمعیت در داخل کشور ما پیدا کرد، اسمش تغییر پیدا ذیل وزارت علوم هست، به عنوان یکی از مؤسسات وزارتی هست ذیل وزارت علوم، اسمش تغییر هم ارتقا پیدا کرد از مرکز به مؤسسه، و هم اسمش شد مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. یه اسم طولانی که بعضی وقتا منم یادم میره. در حال حاضر هم این اسم با توجه به پیشنهادی که ما سال گذشته داشتیم و تصویبی که در شورای گسترش هست ولی ابلاغ نکردن، یه خورده ما این مسائلی با معاونت پژوهشی وزارت خونه داریم که قرار حل بشه، اسم تغییر پیدا کرد به مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، National Institute for Population Research. این National Institute for Population Research ها تو اکثر کشورها هست، در فرانسه هست، در هلند هست، در همین پاکستان هست، در ژاپن هست، فقط در امریکاست که امریکا دانشگاه‌های بزرگش این مراکز دارن، ولی در کشورهای دیگه این نشنال داره، دانشگاهی نیست. دانشگاه آموزش یه مؤسسه نشنال دارن که ما اسمو به این شکل مأموریت‌های جدیدی که تعریف کردیم بیشتر رو حوزه سیاست‌های جمعیتی رو پژوهش‌های کاربردی و روی تحقیقات جمعیت در کشور هست که امیدواریم زودتر در واقع این اسم هم ابلاغ کنن که ما با اسم جدید در واقع فعالیت هامون رو دنبال کنیم. 15 عضو هیئت علمی داره این مؤسسه، بیشتر جمعیت شناسی خوندن ولی اقتصاد، جامعه شناسی و محیط زیست و آماری که تو حوزه‌های جمعیت هم کار میکنن در مؤسسه هستن. 6 تا گروه پژوهشی فعال داره در حوزه مطالعات خانواده و فرزندآوری، در حوزه جمعیت و سلامت، قبلا اسمش بوده جمعیت تنظیم خانواده، در حوزه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، در حوزه مهاجرت‌های داخلی و شهرنشینی، در حوزه مدل سازی جمعیت و روش‌های آماری، و در حوزه جمعیت اقلیم و محیط زیست. 2 گروه هم در واقع ما مصوبه گرفتیم، یکی با توجه به روندهای اخیر، یکی بحث مهاجرت‌های بین‌المللی و پناهندگی، و یکی هم گروه سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی. یه مجموعه تقریبا 40 نفره است، البته فعلا فضای فیزیکی ثابتی نداره، این هم خودش یکی از چالش‌های اون مؤسسه هست. متاسفانه تو این چند سال اخیرم اگر اعتبارات پژوهشگاه‌ها و مؤسسات نگاه کنیم در وزارت علوم، پایین‌ترین بودجه مال این مؤسسه هست که خیلی پایین بوده. حالا سال گذشته ما یه تلاشی کردیم، یه افزایش 50-60% داشتیم ولی جوابگو نیست، و یکی از مسائل چالش‌هاش هم همین بحث اعتباراتش هست که حالا با توجه به تغییر روی کردی که خوشبختانه دولت فعلی و مجموعی که هستن هم در وزارت علوم نسبت به هم حوزه علوم انسانی شخص آقای وزیر دکتر زلفی گل داره و هم مجموعی که اونجا هستن، انشالله که بتونه این مؤسسه بیش از پیش ارتقا پیدا کنه. میتونه در واقع با جاهای مختلف هم تفاهم‌نامه های همکاری داره. حالا خانم دکتر از پژوهشکده مطالعات فناوری فکر کنم تهران هستن، ما با اونجا هم تفاهم‌نامه داریم تو حوزه های فناوری و جمعیت، و با سازمان های مختلف این تفاهم‌نامه های همکاری داره، و گزارشاش هم بیشتر گزارش‌های تحقیقی، خلاصه سیاستی، یه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جمعیتی هم داره و همچنین انتشارات مؤسسه که در سالهای اخیر حدود 40 عنوان کتاب در حوزه جمعیت، سیاست‌های جمعیتی ترجمه و چاپ شده یا اینکه تألیف شده. کنفرانس‌های بین‌المللی هم مثلا در حوزه جهان اسلام، کنفرانس پویایی جمعیت و سرمایه انسانی با همکاری دبیرخانه جهان اسلام دانشگاه تهران رو برگزار کردیم و دانشکده مطالعات جهان، و کنفرانس‌های داخلی هم در حوزه فرصت‌ها و چالش‌های جمعیتی معمولاً هر دو سال یک بار برگزار کردیم. ماهانه هم تقریباً یکی دو تا نشست تخصصی مؤسسه برگزار می‌کنه. کارگاه‌های آموزشی هم بیشتر حوزه‌های تکنیکی و روش تحقیقی است که برگزار می‌کنه.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم شما دکتر، خیلی استفاده کردیم، واقعا مغتنم بود. و همچنین تشکر میکنم از جناب دکتر بابایی، زمینه برگزاری این جلسه فراهم شد به همت ایشون.
نمیدونم کدوم کتاب بود الان خاطرم نیست، ولی یک دو تا کتاب بود، یکی پاسخهای سیاستی به باروری پایین بود که در واقع یه مطالعیه که سال گذشته چاپ شده در مؤسسه که مروری بر این سیاست‌های افزایش فرزندآوری در کشورهای دیگه از ترجمه هست که ببینن چقدر موفق و ناموفق بودن. و کتاب‌های دیگه هم در حوزه‌های جمعیت و اقتصاد و نمی‌دونم حوزه جمعیت‌شناسی مصرف، جمعیت‌شناسی سیاسی، جمعیت‌شناسی انسان‌شناختی که بیشتر ارتباط فرهنگ و جمعیت‌شناسی هستم چاپ شده. منم تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی و به هر حال توفیقی بود و سعادتی بود که امروز نصیب من شد که هم در خدمت آقای دکتر بابایی باشم و مجموعه پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی آقای دکتر مهریزی و دوستانی که به صورت حضوری زیارتشون کردیم و همچنین از دوستانی هم که به صورت مجازی در این نشست شرکت کردن و مشارکت داشتن سپاسگزارم. امیدوارم که همگی در پناه خداوند سالم و برقرار باشید.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. از دوستانم تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.